حملات شیمیایی در سوریه را صرفاً گروه‌های مخالف می‌دانستند. حسن روحانی درباره شرکت نمایندگان دولت خود در کنفرانس جهانی صلح سوریه گفت شرکت ایران در این کنفرانس تنها زمانی صورت خواهد گرفت که برای آن پیش شرط قرار داده نشده باشد. قبلاً فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه گفته بود با حضور ایران در این کنفرانس موافق است، ولی به شرط آنکه دولت ایران با تغییر رژیم سوریه موافقت کند. جان کری وزیر خارجه امریکا امروز در جریان دیدار خود با محمود عباس رئیس دولت خودمختار فلسطینی که در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک انجام شد گفت امریکا در مذاکرات جدید اسرائیل و دولت فلسطینی نقش مهمتری ایفا خواهد کرد. وزیر خارجه امریکا گفت در دیدار و تماس‌های یک هفته‌ای خود با رهبران اسرائیل و فلسطین از تمایل آنها به ادامه مذاکرات صلح و شرکت و حضور گسترده‌تر امریکا در این مذاکرات مطلع شده است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که در پایان این هفته برای دیدار و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر می کند، با پرزیدنت اوباما نیز دیداری خواهد داشت و به احتمال زیاد بین او و محمود عباس نیز دیدار و مذاکراتی انجام خواهد شد. در لس آنجلس امشب حداقل حرارت هوا در چند نقطه شهر به 57 تا 60 درجه فارنهایت میرسد و به پیشبینی منابع هواشناسی 1-2 درجه بر حرارت هوای فردا افزوده خواهد شد. شنوندگان ارجمند، این بود خبرهای این ساعت. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه های رادیو ایران توجه فرمایید.
AM Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه را در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هلاکوی آرکایو سری بزنید یا به razhavaniyazha.com که علاوه بر برنامه‌های رادیویی، برنامه‌های تلویزیونی من رو هم داره، و یا اگر به وبسایت من hulakui.com مراجعه بفرمایید و روی رازها و نیازها کلیک کنید، بیش از 1000 ساعت از برنامه‌های گذشته با موضوع یا محتوایی که در اون برنامه مطرح است رو خواهید شنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
با من هستین آقای دکتر.
بله، خواهش می‌کنم بفرمایید.
من میخوام راجع به انرژی اتمی و این همه صحبتایی که داره دربارش الان میشه یه نکاتی رو بگم و از شما هم درخواست میکنم اگه امکان داره این مطلب رو کاملش بکنیم. ببینید، ایرانیای داخل ایران یک صدمه بسیار بزرگی بهشون خورده و داره میخوره به خاطر علی خامنه ای. این تحریم ها، این گرفتاری هایی که ایرانیا پیدا کردن، هیچ کدومش تقصیر هیچ کس نیست غیر از علی خامنه ای. برای اینه که ایران، ایرانی ها الان هر روز میان شعار میدن که انرژی هسته ای حق مسلم ماست. میخوام به خدمتشون عرض بکنم که نیستش. دنیا قانون داره، هر کشوری که میخواد بیاد دستگاه اتمی داشته باشه، فعالیت های اتمی داشته باشه، طبق قانون بین المللی که ایران هم امضا کرده، باید بیاد اول اجازه بگیره، بگه چیکار میخوام بکنم، با همراهی ممالک بین المللی این کار انجام بده.
نه بذارید نه یه ذره آهسته برید. بذارید این که ماجرای استفاده از انرژی هسته‌ای به عنوان یه اصلی است که از نظر حقوق یا قوانین بین الملل پذیرفته شده و کسی هم باش کاری نداره، فقط موضوع این است که از این انرژی بعدن در چه مسیری میخوان استفاده کنن، اونجاست که اختلاف نظر وجود داره. و الا در خصوص داشتن انرژی هسته‌ای کسی مخالفتی نداره و کشورهای بسیاری هستن که دنبالش هستن، ازش هم استفاده میکنن، ولی در مسیری
باید اجازه بگیرن.
نه 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 نه، ببینید آخه شما باز دومی که فرمودید چیزی به اسم قانون بین‌الملل در این حد وجود نداره عزیز، یعنی شما چیزی به اسم اینترنشنال لا رو ندارید، برای که این قانون رو کی وضع کرده؟ یه مقدار قواعد و قوانینی و یه مقدار به هر حال رویه های قضایی پیدا شده که به تدریج جا افتاده و یا بیشتر کشورها پذیرفتن، ولی این که ما برگردیم بگیم کسی که میخواد از انرژی هسته‌ای استفاده کنه برای ساختن بمب اتمی باید از جای اجازه بگیره، نه یه همچین مرجعی است که اجازه بگیره. اینجا بحث قدرت است. به یه نکته اشاره فرمودید که اون درسته، کشورها آمدن یه قطعنامه، یه عهدنامه، یه پروتکلی رو مطرح کردن تحت عنوان منع گسترش سلاح‌های اتمی. یعنی گفتن از 184 کشور یا 3 کشوری که وجود داره، حالا کمی هم کمتر و بیشتر میشه، 9 تا کشور بمب اتمی دارن ولی دیگه کشورهای دیگر بعد از اونها نداشته باشن، و یه عده اون رو امضا کردن، همه هم امضا نکردن، حتی کسانی که اصلا تو این کار نیستن هم دخالت نداشتن. ایران اینجا که میفرمایی درسته، ایران جز اون کشورهایی است که این رو امضا کرده، یعنی گفته کسی دیگه بعد از این به دنبال انرژی اتمی نره یا ساختن بمب اتمی نره، ما هم که امضا کردیم دنبالش نمیریم. این تیکه حرف شما درسته، ولی میدونید در سطح بین الملل، نه به یک اعتبار مجلس مقننه بین المللی وجود داره، جز حالا شورای امنیت یا سازمان ملل متحد که در یه زمینه‌ای توافقای کلی کردن، نه دادگاه بین الملل در حالی که دادگاه محدود جنایی در یه سطحی هست که غالب اوقات هم حتی صلاحیتش یا تازه بعد از تصمیمش اجرای مقرراتش تابع موانع و محدودیت هایی هست. یعنی ما در سطح جهانی مثل داخل یک کشور قوه مقننه و مجری و قضاییه نداریم. یه مقدار چیزاییست که مادام که
تعهداتیست،
توافقهاییست، پذیرفتنهاییست با حرفایی که تو این زمین است. بنابراین این که شما بفرمایید که ایران جزو کسانی است که اون قطعنامه منع گسترش سلاح‌های اتمی رو امضا کرده و معتقد بقیه هم نباید دنبالش برن، ما هم نباید دنبالش بریم و نمیریم، این حرفی است که کاملا درسته. ایران علاوه بر اون چون عضو آژانس بین‌المللی هست گفته که نه تنها ما این رو میپذیریم، چون ما میخوایم از انرژی هسته‌ای استفاده کنیم، شما در چارچوب مقرراتی که وجود داره میتونید بیاید ما رو چک کنید و مطمئن بشید که ما در جهت آنچه که به شما میگیم و در مسیر پذیرفته شده یا به اصطلاح صلح‌جویانه مصارف علمی یا پزشکی هست استفاده میکنیم، اون رو هم ایران امضا کرده. به همین جاست که با ترکیب این دو، دولت ایران از نظر بین المللی پذیرفته منع گسترش سلاح‌های اتمی رو که دیگه کسی نداشته باشه، دوم پذیرفته که من جزء کشورهایی هستم که میتونید بیاید منو چک کنید مطمئن بشید از این بابت، و سومی هم همونطور که اشاره کردید از قبل گفته شده، آقای خامنه‌ای هم به این نکته اشاره کردن که اصولا کشتار جمعی هر سلاحش حرام است و بنابراین حرمتش، تحریمش یا هر چه میخواید نامشو بذارید اونم مطرح کردن. به همین جاست که دولت ایران در اون چارچوب خودشو در اون زمینه بسته، ولی اون چه که در صحنه بین‌المللی وجود داره این است که میگن نه، شما انرژی هسته‌ای رو دارید ولی انرژی هسته‌ای رو در مسیر نظامی و یا ساختن بمب اتمی میخواید به کار ببرید، به دلایلی یا به علائم و نشانهایی که گفتگوهاش حداقل 10 سالی است که به صورت جدی مطرح است. و به خاطر اون هست که چون فکر میکنن اون شفافیت و یا رعایت اون اصولی که پذیرفته شده در ایران نمیکنه، تحریم ها چه در سطح شورای امنیت و از نظر بین المللی و چه در سطح کشورهای اروپایی و امریکایی جدا جدا انجام شده و کار رو به این سختی و مشکلی که هم اکنون ایران باش روبرو هست رسوندی.
پس میشه اینو گفتش که به خاطر هر دلیلی الان ایران مورد شک قرار گرفته
کاملا قرار گرفته. نه شک بیش از شک عزیز.
و یه کشورهایی هستن که اون قرار داده بین المللی رو امضا نکردن، مثل اسرائیل، مثل چین، مثل هند، مثل پاکستان. ایران بعضی وقتا آمده میگه چرا اونا دارن ما نداشته باشیم. در هر صورت
سب کنید چون این بحث مهمی است، اجازه بدید چون این موضوع رو بذار ازش حالا که مطرح فرمید نه.
بله ببینید بفرمه.
این گفتگو که من و شما برگردیم بگیم در سطح جهانی یه برابری هست و از این برابری است که معنای عدالت در حقیقت مشخص میشه. این گونه است که اگر کشورهایی بمب اتمی دارن ما چرا نداشته باشیم. این حرف از جانب جمهوری اسلامی هرگز زده نشده، یعنی ممکنه طرفداران یا غیر مستقیمی موضوع مطرح بشه، ولی چون عرض کردم وقتی شما میاد قراردادها و عهدنامه ها رو امضا میکنید و بعدن اون فتوا رو هم میدید که ما نداریم، که دیگه نمیتونید بگید چرا اونا دارن ما نداشته باشیم. پس اون بحث منتفی است. ولی اگر بخواید در اون حد بحث بفرمایید که خیلی ها میکنن، بسیار خوب، این حرف درست است که اگر کشورهای بمب اتمی دارند ما هم میخوایم بمب اتمی داشته باشیم. ولی در اینجا شما دو تا نکته رو دارید، یکی برابری رو با عدالت یکی میدونید، در بیشتر موارد درسته، اما کی گفته که در صحنه بین المللی ما بر اساس برابری و عدالت داریم عمل میکنیم؟ یعنی ماجرای آنچه که در صحنه بین المللی است ماجرای زور است و قدرت که ازش دارن استفاده میکنن. دوم، اگر شما گفتید نه این کار غلط است، چرا از زور و قدرت استفاده میکنن در چارچوب عدالت، باز حرف بسیار درستی است. آیا در همه زمینه‌های بین‌المللی خود شما این اصل برابری و عدالت رو میپذیرید و آیا شما در صحنه داخلی کشور خودتون همون برابری و عدالت رو اعمال میکنید که حالا در یک مورد به خصوصی که تا پای مرگ و نابودی میخواد بره یک مرتبه عادل و برابری خواه شدید و اصل تساوی مبنای همه بحث‌های شماست؟ عرض کردم این گفتگو رو جمهوری اسلامی نکرده. جمهوری اسلامی هیچ وقت در مذاکرات به اصطلاح رسمی خودش نگفته ما میخواییم بمب اتمی داشته باشیم چرا بله اسرائیل داره یا اونا نگفتن. پس بنابراین میخوام بگم اون بحث رو با دو تا تیکه کرد. قسمت اول این است که ما اصل برابری رو مساوی عدالت میگیریم، بعد میگیم چرا در صحنه جهانی نیست، یه ده دارن یه ده ندارن. حرف این است که حرف درستی است، ولی شمایی که میخواید تا اون مرز برید باید واقعیت جهان رو که در حقیقت مفهومی به اسم عدالت معنایی نداره بلکه آنچه که وجود داره مسئله زور و قدرت رو بدونید، و دوم شما باید بس بپذیرید در همه سطوح و جنبه ها باید عدالت وجود داشته باشه، همین از اون مواردی است پس چرا نیست. یعنی این صحبت میشه که اما اگر از اون بیایم پایین گفتگوی بعدی. حالا اجازه بدید من ازتون خواهش کنم ما پیام ها رو بشنویم، بعد از پیام ها مطلبتون رو ارائه بفرمایید. من در خدمتم. شنگر ارجمند با ما باشید.
همین جمعه ساعت 1 بعد از ظهر آقای شهریار ملک افضلی از کمپانی FMIS اینک در مورد بازنشستگی و تکس ادوانتیجز اطلاعات مهم و مفیدی در اختیار شما قرار میدهند. 800-477-1556.
آیا بعد از تصادف برای شما مهم است که وکیلتان با برایی و صداقت پرونده شما را دنبال کند؟ آیا برای شما مهم است که وکیلتان در شرکت‌های بیمه نامی معتبر و شناخته شده داشته باشد؟ آیا برای شما مهم است که کادر حقوقی مورد انتخاب شما بالاترین حقوق قانونی شما را از شرکت‌های بیمه دریافت کند؟ من کامران یدیدی با قوی‌ترین کادر حقوقی در جنوب کالیفرنیا در دریافت بالاترین حقوق قانونی شما با دلسوزی و صداقت بر ضد شرکت‌های بیمه مبارزه خواهم کرد.
دکتر کامران یدیدی، وکیل پایه یک دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، نامی معتبر و شناخته شده در شرکت‌های بیمه در امور تصادفات. 818-999-99-99 و یا 818-9.
دکتر رضا توشیزی با سالها تجربه در بکار بردن جدیدترین های علم طب زیبایی مانند رادیو فرکانسی برای کشیدن پوست صورت و بدن، فراکسل، انواع فیلرها، بوتاکس، دیسپورت، جوودرم، رستولین و رادیس در سه منطقه انسینو، گلندل و ارواین. دکتر توشیزی در این ماه تخفیف مخصوص برای رادیو فرکانسی به مراجعین محترم تقدیم می‌دارند. تلفن‌ها 818-789-9393 و 949-552-2650. عضو سفرشت ایرانیان. دکتر اوشن آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه‌های رسیدار و بلعر می‌باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان. داروخانه رسیدار تلفن 818 708 3030 و بلعر 818 765 1025. عضو 38 و 5500 ایرانیان.
Keys on the nice. Keys on the nice.
من علی با 18 سال سابقه در امور خرید، فروش، تعویض و لیسینگ اتومبیل با بهترین قیمت و نرخ بهره با سرویس ویژه شما عزیزان را در سراسر آمریکا و کانادا یاری می‌کنم.
310-489-3046 310-489-3046.
اگر منزل شما در اثر اتفاقات نظیر ترکیدن لوله آب، آتش سوزی، باران یا طوفان‌های شدید و خرابی‌های به جا مانده از سرقت و دزدی آسیب دیده، قبل از تماس با شرکت بیمه خود با دفتر حقوقی الکس کوهن و همکاران، وکلای متخصص در پرونده‌های امور بیمه تماس بگیرید. دفتر حقوقی الکس کوهن و همکاران بدون دریافت هیچ هزینه‌ای در ابتدای کار، تمامی حقوق شما را از شرکت‌های بیمه دریافت می‌کند. 888-20-CLAIM 888-22-5246.
شب صحبت قدیمت دان که بعد از روزگار ما، بسی گردش کند گردون، بسی لیل و نهار آرد. روزگار ما، برنامه از شهرزاد اردلان، پنج شنبه ها 7 تا 9 بعد از ظهر.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، شما اینطوری که شما روشن فرمودید، الان دنیا این حق رو داره که به اینا بگه که ما میخوام بیان ببینیم شما دارین چی کار میکنید.
البته باز جمله رو برای که مهم این مطالب، دولت ایران مدعی است که ما از حق این که بمب اتمی بسازیم خودمون گذشتیم و نداریم و به دلیل امضای مقدار قراردادها پس میتونید بیاید ما رو چک کنید، بلکه ما خودم عضو آژانس بین‌المللی باشیم. در این صورت بله، یعنی یه توافقی است، یه رضایتی است که بر مبنای اون این اختیار رو میده به آژانس که بخواد در این زمینه اطلاعات رو بگیره و هر زمان که دلش خواست بر اساس چارچوبی که داره هر جای ایران رو که مورد سوء ظنش هست بره و مورد بازرسی قرار بده. حرفتون به این صورت درسته؟
و ایرانی ها این اجازه رو نمیدن
و این حرفم متاسفانه درسته. یعنی این که میفرمایید
دنیا باید چی کار بکنه؟ ببینید ما ایرانی هستیم، ما نمیخوام که عمل بدی بازی به مملکت ما اتفاق بیفته. مردم با یه ثروت زیاد دارن گرسنگی میکشن، بیماری دارن، ایدز دارن، معتادن. اینا با اجازه ندادنشون دولت‌های خارجی رو، اروپا رو، آمریکا رو با دو راه مواجه میکنن. یکی حمله نظامی بشه که هیچ کدوم من مانع میخوام، دومیش تحریمات. پس این تحریم‌ها به جای جنگ الان بر ایران تحمیل شده. از جنگ خیلی خیلی بهتره برای ایرانیا. ایرانی ها الان آقای خامنه‌ای باید بلا فاصله تصمیم بگیره که اینا رو اجازه بدن بیان محال فردو و پارچین اینا رو نگاه کنن. برای اینه که از این کنفرانس هایی که الان در حدود 7 سال دارن میرن که یه عده بلند بشن از این کشور میرن اون یکی کشور با مفتی و بخور بخور تو هتل و همه اینا، بعد بلند بشن میرن دو مرتبه دو ماه دیگه یه سال دیگه میکنن. این جریان نباید دیگه نمیتونه ادامه پیدا کنه و اینا فهمیدن. بنابراین این کنفرانس فرداشون به هیچ جایی نخواهد رسید و به اونجا میرسن که ایرانی ها باید به اجازه بدن که این آقایون بیان اینا نگاه کنن. اگر اتفاقی برای ایرانی های مردم کشور ما بیفته در این موقع که هنوز جنگ نشده، فقط تقصیر آقای خامنه یه و بس، هیچ کس دیگه اینجا تقصیر نداره. من از شما تمنا میکنم اینو با یه لفظ همچین پرفانتری برای مردم ایران تو ایران، برای اینکه یه عده هستن سینه میزنن میگن که مرگ بر آمریکا آمده چیکار کرده، نخست وزیر ما رئیس جمهور ما رفته رئیس جمهوری که آمدن گفتن از 8 نفر 75 میلیون رو گفتن 8 نفر انتخاب کردن، گفتن شما بیاین از این 8 نفر یه نفر انتخاب بکنین، اسمش هم گفتن دموکراتیک. از این بدتر دیگه نمیشه که. حالا به یه همچین وضعیتی من از شما تمنا میکنم اگر امکان داره یه 10 دقیقه راجع به این موضوع یه شهر کامل بفرمایید که اقلا مردم در ایرانی که هوش حواسشون هنوز بجاست بتونن تصمیم بگیرن که تقصیری که این بلاهایی که به سرشون میامده تقصیر کیه. من شما خیلی ممنونم.
البته من اگر پرسشی باشه چون به صورت پرسش ما اونو تلقی میکنم، نظرم رو خدمتون عرض میکنم و بارها هم این گفتگو رو با هم داشتیم. برای این که موضوع ها یه مقدار پیچیده هست، بیاد همون فرضهای کلی رو بگیریم برای این که به یه نتیجه برسیم. به نظر میرسه که کشورهای غربی و امریکا به اینجا رسیدن، به نظر میرسه که ایران اتمی رو نمیخوان بپذیرن و نمیخوان ایران جزو کشورهای باشه که سلاح اتمی داشته باشه. ایران هم که قبلا صحبت کردیم خودش در این باره چه میگه. بر این اساس وقتی که ایران مانع از اون میشه که سوء تفاهمی که در این زمینه وجود داره رفع بشه و شک و ظنی که هست زائل بشه، بسیار طبیعی است که اونا دست به اقدام میذارن. خودشون به این نتیجه رسیدن با توجه به شرایط بین المللی و البته جانبداری روسیه یا چین یا کشورهای دیگه از ایران، که بهتر است موضوع رو در حد شورای امنیت پیش ببرن و در اونجا یه مقدار تحریم‌هایی رو که در اونجا روسیه و چین هم باش مخالفتی نکردن علیه ایران وضع کنن. این تحریم‌ها در آغاز در حالی که به جنبه‌هایی از نظام اقتصادی و اجتماعی و ناچار کمی سیاسی آسیب می‌زد، فوایدی هم برای خودش داشت که از نظر اقتصادی میشه اونا رو بحث کرد و بنابراین ایران در چند سال اول ماجرای تحریم‌ها رو بهانه‌ای برای یه مقدار متشکل کردن مردم و به نوعی فراهم کردن زمینه‌ای برای نوعی ارتباط و اتحاد در جامعه و ضمناً بهانه‌ای به جهت پوشاندن مسائل و مشکلات دیگه ازش استفاده کرد. اما ظرف دو سال اخیر تحریم‌ها از مسیری که فقط کمی آزاردهنده و از جانب دیگه میتونست فوایدی داشته باشه و مخصوصاً اون تحریم‌ها در اون زمان فوایدش برای کسانی که دستن در کار فعالیت‌های اقتصادی بودند میتونست منافع ویژه‌ای رو برای اونها به وجود بیاره و دستشون رو برای یه مقدار تقلب و قاچاق و به هر حال باندبازی‌هایی رو فراهم کنه که اونها از این بابت خیلی مثل که ناخشنود هم نبودند، وارد مرحله‌ای شد که تحریم‌ها موضوع رو به صورت جدی‌تری در آورد و همونطور که بنده عرض کردم این تحریم‌ها اگر ادامه پیدا کنه هر نظام حکومتی رو در شرایط کنونی جهان میتونه به هم بریزه و به همین جهت هست که این تحریم‌ها ظرف دو سال گذشته تأثیر بد و منفی خودش رو گذاشت. البته در سخنانی هم که آقای روحانی اشاره کردن دلشون می‌خواست که بگن این تحریم‌ها متوجه مردمه و حرف درستی است، ولی این مردم وقتی که آسیب ببینن و همون گونه که شما ایشون رو یا برخی رو مسئول و مقصر میدونید، بعدن به هر حال جنبه های بد و منفی خودش رو متوجه سیستم حکومتی هم خواهد کرد. یعنی این گونه نیست که فقط مردم باشند و حکومت جز در شرایط خاصی محکمتر و مستحکمتر باشه. در نتیجه آنچه که اتفاق افتاده این است که تحریم‌ها ایران رو به جایی رسونده که به نظر من با توجه به ساختار اقتصادیش مشکلات و مسائل رو به گونه‌ای در آورده که دیگه حالا براشون قابل تحمل نیست و خطراتی اونها رو تهدید میکنه، مخصوصا درآمد ارزی کاهش یافته، ذخیره ارزی داره به پایان میرسه، در نتیجه اونا نه تنها برای واردات کالاها بلکه برای هزینه‌های داخلی هم به دلیل اتکایی که بودجه ایران به درآمد نفت داشته با اشکالات فراوانی روبرو میشن و به همین جهت است که آمدن که در این باره شاید بتونن حداقل مانع تحریم‌های بیشتر بشن. برخی از تحریم‌ها رو هم مثل همون کاری که در اروپا شد در خصوص کشتی ایرانی ایران از بین ببرن. از جانب دیگه به دلیل نشون دادن لحن دوستی و صلح‌آمیزی اجرای تحریم‌ها رو که به هر حال هر قانونی مسئله اجراش هم مطرحه یه مقداری در حاله فراموشی بسپارن یا به هر حال یه فرصت‌هایی برای استفاده‌هایی رو برای خودشون به وجود بیارن. حالا اگر این به این دلیل است که اینها همچنان به دنبال بمب اتمی هستند آنگونه که بسیاری معتقدند و به دنبال خریدن وقتند تا به اونجا برسند، خب طبیعی است که حاضرند یه مقدار فشار و خطر رو بپذیرند و ضرر رو بر اینکه به هدف قایی و نهایی خودشون برسند که بر اساس آنچه که میشه فهمیدشون این است که اگر ما یکی دو سه تا بمب اتمی داشته باشیم خاطرمون آسوده است که از حمله نظامی هر کشور خارجی در امان خواهیم بود.
و این درسته.
و درستم است. و به همین جهت است که ما حاضریم تا مرز خطر و به هم ریختگی هم حتی بریم که خودشون البته اینجوری فکر نمی‌کنن، یعنی خطر و ضرری رو بپذیریم تا اینکه بتونیم اون نتیجه اصلی رو بگیریم، چون فکر میکنیم توان اینو داریم با آگاهی هایی که داریم و ویژگی های مردم ایران که میتونیم 50 سال دیگه هم نوعی از حکومت رو مادام که دخالت خارجی به صورت مستقیم و نظامی روی ما نباشه اداره کنیم و بنابراین برای نسل های بعدیمونم اون رو به ارث بگذاریم. چون به نظر نمیرسه که داشتن یکی دو سه تا بمب اگر ایران به دنبالش هست هیچ فایده جز برای گرفتن یه نوع بیمه و تضمین برای دخالت خارجی و نظامی ارزش دیگری داشته باشه. حالا پیامدها و عواقبش برای ایران و بقیه سر جای خودشه. نتیجه‌ای که میشه گرفت این هست که در دو تا برنامه قبلی هم عرض کردم، اگر بپذیریم ایران به دنبال بمب اتمی است، این که ایران آمده باشه و بخواد اون رو تعقیب نکنه و متوقف کنه یه احتمال هست، ولی احتمال بسیار بسیار ضعیفی است با شناختی که بسیاری از ما به دلیل ایرانی بودن داریم. احتمال دوم این است که اگر ایران به دنبال بمب اتمی است فقط آمده وقتی بخره. حالا این گفتگو که 6 ماه دیگه ایران میتونه دسترسی پیدا کنه به عنوان یه مطلب واقعی میتونه باشه یا احتمالاً خبری یا تبلیغاتی، من اون رو نمیدونم، ولی اگر فرض و باز بر این بگیریم که چنینه، باید ظرف یکی دو ماه آینده به دو دلیل، هم به خاطر اون ماجرای اینکه ایران 6 ماه دیگه میتونه به بمب دسترسی داشته باشه، هم به خاطر اینکه به نظر نمیرسه همونطور که شما هم اشاره کردید دولت‌های غربی دیگه این بازی 10 ساله رو با این همه گفتگوهایی که از جانب افراد مختلف و متفاوتی که با فرهنگ و جامعه و سیستم سیاسی و مذهبی ایران آشنا هستند و بهشون هشدار دادن که اینا با نیرنگ و خدعه و تقیه میتونن حتی حرفا رو تا پای قسم و اصرار هم برن، ولی بعدن به خودشون حق میدن که به دلیل باورها و اعتقادات میتونستن و حق داشتن چنین کنن، متوجهشون باشید. به همین جهت است که روز فکر کنم دوشنبه یا دوشنبه بود که دو تا سناتور دموکرات و جمهوری‌خواه هر چهار از قدرتمندان اصلی سنای امریکا به آقای اوباما نامه نوشتن که ما تا زمانی که به صورت محسوس و ملموس تنجبل ما تغییر اساسی و بنیادی رو در عمل و نه در گفتار و قول و قرار و مذاکره نبینیم، نه تنها تحریم ها رو کم نمی کنیم بلکه تحریم هایی که در برنامه بود یا تصویب شده رو هم باید اجرا کنیم. بنابراین به نظر می رسه که اگر فرض بر این بگیریم که بازی رو ایران شروع کرده و اینا هم دلشون میخواسته اون بازی رو بکنن چون بعید اونقدر ندونن و یا حالا به قطعیت رسیدن که با دولت ایران و مذاکره کنندگانش باید بدونن که نوع قواعد بازی مختلف و متفاوته و باید اون رو تغییر بدن، نتیجتاً به نظر من ماه اکتبر و نوامبر دو تا ماهی است که باید در اینجا تکلیف موضوع انرژی هسته‌ای یا اتمی ایران روشن بشه، یعنی باید حداقل قدم‌های اساسی و بنیادی عملی برداشته بشه که جامعه بین المللی که نمیخواد وارد جنگ با ایران بشه در اون مسیر قدم برداره، خاطر آسوده کنه که اون چه خواسته و ایران هم مدعی است در اتفاق میفته و به تدریج که البته ماجرای ماه و شاید ساله برخی از این تحریم ها رو کم کنه تا اینکه همه اونا برداشته بشه، اون زمانی که مسئله به یک قطعیت و قاطعیتی برسه که ایران چنین برنامه‌ای رو اگر هم داشته متوقف کرده، اگر هم که نداشته اون رو ثابت کرده که نداشته. اما اگر ظرف دو ماه آینده باز گفتگوها از همین باشه که بیان بشیم گفتگو کنیم که چگونه گفتگو کنیم، به نظر من نمیتونه کشوری مانند امریکا با توجه به آنچه که من و شما در این کشور میشناسیم این بازی رو ادامه بده. یعنی من فکر میکنم ایران اگر ظرف دو ماه آینده به بمبش برسه رسیده و الا احتمالاً واکنش ها تند و شدید خواهد بود. و این جمله که تا به حال تحریم شده به نتیجه نرسیدن، خب تحریم درست مثل گرسنگی یا تشنگی است که زمان میخواد که به نتیجه برسه، نتیجهش که با لب بستن انسان تشنه و گرسنه نمیشه، اثر خودشو خواهد کرد. و به همین جهت است که امید بسیار این است که این ماجرا اولا به خوبی و به درستی حل بشه و این آسیب رو مردم ایران نبینند. ولی اگر قرار باشه اون بازی ها ادامه پیدا کنه، متاسفانه خطر تحریم های بیشتر از نظر من حتمی و قطعی است و احتمال جنگ هم لحظه به لحظه بیشتر و بیشتر میشه. چون اگر تحریم ها موجب برهم ریختگی ساختار اجتماعی و یا سیاسی ایران نشه و ایران همچنان پیش بره و تحریم ها همچنان وجود داشته باشه، من مطمئن هستم که اینها روزی که بدونن که به نظر میرسه از نظر سیستم اطلاعاتی و جاسوسی به این اندازه خبر دارن که ایران کی به اونجا رسیده، ایران رو مورد حمله قرار میدن و این مورد حمله هم متوجه تاسیسات اتمی نخواهد بود. این امیدم این است که دوستان این رو بدونن، خیلی خوب بیان تاسیسات اتمی رو بکوبن و برن ما رو هم خلاص کنن. نه چنین نخواهد بود. این ماجرا
ایران رو داغون میکنه.
بله، این ماجرای سوریه و ماجرای بغداد یا عراق که اتفاق افتاده نخواهد شد، یا حتی لیبی. آنچه که برای ایران هست ماجرای واقعا هزار نقطه رو در ساعت، اگر نه روز اول اگر نه ساعت اول بمباران کردن است و بنابراین تمام سیستم کامند اند کنترل و همه چیز در ایران به هم میرزه. بنابراین امید من این است که اگر ایران به دنبال بمب اتمی نبوده و یا اگر بوده اون رو متوقف میکنه، ظرف دو ماه آینده یعنی اکتبر و نوامبر این ماجرا رو تموم کنه و ما رو با ماه دسامبری با خاطر آسوده همراه کنه. ولی اگر این بازی که تا به حال بوده اونگونه که ما میشناسیمش و میفهمیمش، گرچه ما از پشت پرده و عرض کنم حتی روی پرده هم برخی از اوقات خبر نداریم، این ماجرا خطرات بسیار جدی برای ایران و مردم ایران خواهد داشت. امید این است که با خبرهای خوشی روبرو بشیم. ولی ناچارم این جمله رو بگم، سخنرانی آقای روحانی ابداً بوی یه چنین حرکتی رو نمیداد و اگر کسی با اون فرهنگ و زبان آشنا باشه، مثلا قسمت اول که مطالب در هم ریخته‌ای با گوشه کنایه‌هایی که فقط آدمای آشنا میفهمن و من نمیدونم در ترجمه اصلا برای بقیه مردم دنیا چه معنایی میدم را بود، قسمت دوم هم با استدلال‌هایی که ظاهراً داشتن یا صحبتی مثلا با خانم امانپور کردن که اصلا من اونجا بیشتر متعجب باقی موندم، به نظر من در مسیری نیستند، حداقل در ظاهر، که بخوان این موضوعها رو به گونه‌ای که عرض کردم حل کنن. حالا امید این است که در باطن بخوان و یا امید این است که تغییری در این سیاست پیدا بشه و خطری رو که بر ایران سایه افکنده و متاسفانه میتونه اتفاق بیفته رو بتونیم دور کنیم. به هر حال
در تایید فرمایشات شما، یکی دیگه از اعضای کانگرس به نام آقای مایکل راجرز، ایشون کانگرسمنی از میشگان هستن، این جملاتی که الان شما گفتین راجع به سخنان روحانی گفت، این یه دونه از این مثالای کابویای خیلی قدیمی آمریکا رو مصرف کرد، گفت پوتین یه نیل اون دانکی شو، اینقدر مسخره دانست و اینقدر دروغ و شالاتنی خواندش که اصلا از تمام ایرانیام اینو بهتر تصویر کرد که این شخص چقدر دروغگو و چقدر شالاتن.
حالا به هر حال در اون سخن
ایشون اومده میگه که
من به پیام ها رسیدم جان،
نه اونم
اون متوجه شدم به مردم آسیب میزنه، به دولت آسیب نمیزنه. خب این همیشه میشه ادعا کرد.
میگه این، میگه این تحریمایی که الان میخواد بیاد، ایران صادرات نفتش به صفر میرسه.
بله اون متوجه هستم، اون چیزی که الان در حتی مجلس تصویب شده و گفتم منتظر بودن ببیند چه خاطر. من متأسفانه پیام رو
خیلی خیلی ممنونم آقای دکتر. خیلی ممنون.
شما رجمند با ما باش.
سلام عرض کردم خدمت شنوندگان عزیزی که آیا N670AM. من دکتر داریوش عدلی از دفاتر حقوقی عدلی، عدلی لا گروپ. آدرس وبسایت ما از adlila.com adlilaw.com و شماره تلفن مستقیم من هست 213-623-6547 213-623-6547. موضوع این گزارش حقوقی در رابطه با راه‌های مختلف حل و فصل دعاوی حقوقی هستش. من اینا رو اول سریعا اسم میبرم و بعد با هم مقایسه میکنم. نوع اول هست litigation یا دعاوی حقوقی، نوع دوم هستش arbitration یا داوری، نوع سوم هست میدییشن یا بیانجیگری و راه چهارم هستش نگوشییشن یا مذاکره. اول لیتیگیشن. لیتیگیشن همون متداول ترین راه حل و فصل دعاوی حقوقی هستش. شما به دادگاه میرین، مراحلش رو طی می‌کنین و بعد نهایتاً قاضی و یا هیئت منصفه به شما نتیجه رو اعلام می‌کنه. اولا نکاتی که بعد در نظر بگیریم وقتی مقایسه می‌کنین این راه‌های حل و فصل دعاوی حقوقی چی هستش؟ نکات اولا هست قیمتش، چقدر هزینه خواهد داشت. دوم زمانی که میبره برای اینکه موضوع حل و فصل بشه. سوم کنترلی که شما دارین روی نتیجه‌ای که دریافت میکنین و چهارم اثری که اون راهی که انتخاب میکنین برای حل و فصل داره با رابطه شما و اون شخص مقابلتون. در مورد لیتیگیشن که همون رفتن دادگاه معمولا 1 تا 2 ساعت طول میکشه. شما باید کیستون رو پروف کنین بر طبق قوانین دادگاه. همونجوری گفتم یه مقدار مخارجش بالاست، زمان میبره و نتیجه‌اش هم نامطمئنه، ولی خب اگه شما میخواین خسارت زیادی به عنوان مثال دریافت بکنین، خیلی وقتا تنها راهش اینه که این کار رو انجام بدین. دوم آربیتریشن یا داوری. داورها معمولا 1 تا 3 نفر هستن از وکیلای با سابقه یا اینکه قاضیهای بازنشسته. با توافق طرفین به جای اینکه به دادگاه بدن این داورا رو انتخاب می‌کنن، داور یا داورا رو، و داورم بر طبق قوانین تا اونجایی که بتونه مدارک رو دریافت می‌کنه، شواهد رو دریافت می‌کنه و رأیش رو صادر می‌کنه. نکته مثبت اینه که اینا سریع‌تره، کم هزینه‌تره، و این نکته منفی اینه که اگه داور قانون رعایت نکنه شما نمی‌تونه بر اساس اون بریم و بگین این رأیش موثق معتبر نبوده. راه سوم میدییشن یا میانجیگری. هدف میانجیگر فرق می‌کنه با قاضی و با داور، به خاطر اینکه میانجیگر سعی می‌کنه راهی پیدا کنه که هر دو طرف راضی باشن. لزوماً نیست که کی درست بوده و کی غلط بوده، بلکه راه وسط پیدا کنه که هر دو طرف بتونن باهاش بسازن، قبول کنن. و نکته مهم اینه که اگه شما با یه نفر می‌خواید طرف مقابلتون کسی که می‌خواد رابطه‌تون رو حفظ بکنین باهاش، این معمولاً بهترین راهه. نهایتاً نگوشییشن هم اینه که شما مستقیماً با طرف مخالف یا وکلاتون با هم وکلا با هم مذاکره می‌کنن و سعی می‌کنن بدون داور یا قاضی یا مدییتر موضوع رو حل و فصل بکنن. دوستان عزیز، اگه اطلاعات بیشتری در این رابطه می‌خواید می‌تونید به وبسایت ما رجوع بکنین، adlila.com adlilaw، یا اینکه خود من تماس بگیرید 213 623 6547 213 623 6547. در ضمن طریق لینکدین و فیسبوک هم می‌تونید ما رو پیدا کنین. نهایتاً یادتون نره که من روزهای سه‌شنبه ساعت 6 و نیم تا هفت بعد از ظهر از تلویزیون ITN ماهواره برنامه زنده دارم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
این گزارش را دکتر داریوش عدلی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، متخصص در دعاوی حقوقی، امور تجاری و بازرگانی و مالکیت‌های منوی به شما تقدیم کرد. 213-623-6547 adlila.com.
شرکت مورگیج بنکرز به مدیریت شهرام الیاس‌زاده افتخار دارد که نیازهای مالی شما را در مورد عقص وام رأساً بررسی نموده و عرضه کننده بهترین برنامه ریزی وامی برای مراجعین محترم باشد. این شرکت قادر است علی‌رغم شرایط کنونی دشوار اقتصادی و رکود سیستم بانکی جوابگوی مشکلات شما در عقص وام‌های منازل مسکونی، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، SBA فاینانسینگ، شورت سیل لندینگ و نوت پرچز فاندینگ باشد. سابقه درخشان کارکرد این شرکت با معظم‌ترین بانک‌ها اعتبار شماست. کادر آگاه و ورزیده ما تضمین کننده وام شماست. 1-800-868-3000-472-8500
KIRN 670 AM Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که به همت دوستانمون در Children's Hope International همین شنبه در هتل مریوت ایرواین شبنشینی با شام برپاس با برنامه‌های فوق‌العاده خوب به جهت گرفتن کمک و یاری از شما هموطنان و همزبانان خوب و عزیز برای بچه‌های واقعاً مهاجر و پناهجویی که در کشورهای مانند ترکیه یا بقیه جاها سرگردانند و به وجود آوردن محیط آموزشی برای اونها در خارج از ایران. اگر مایلی در این برنامه شرکت کنید، با وجودی که آنچه که داشتن سولد اوت شده ولی مثل این که توانستن کمی به میزها اضافه کنن، البته مطمئن نیستم در این باره، میتونید با تلفن 714-545-3050 با ایریا کد 714 تماس بگیرید و جای خودتون رو برای این خدمت خیر و مهم و اساسی رزرو کنید. همچنین با آگاهی دوستان میرسونم که در هفته اول اکتبر در 5 شهر 16 سخنرانی خواهم داشت. یک شنبه ششم تورنتو، دوشنبه و سه‌شنبه هفتم و هشتم نیویورک، چهارشنبه و پنجشنبه نهم و دهم ورجینیا یا منطقه واشنگتن دی سی، جمعه جکسونویل در ایالت فلوریدا و شنبه یک شنبه 12 و 13 در دالاس. هر روز 2 کنفرانس خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید یا با تلفن 310-273-76-36 میتونید تماس بگیرید. کارت ورودی در همه محل‌های کنفرانس خواهد بود. ورودی هر کنفرانس هم فقط $30 خواهد بود. همچنین با آگاهی تو میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 1 نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 4 نوامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 4 کنفرانس خواهم داشت. همچنین آقای شهرام شب‌پره با جمعی از دوستان خوب و هنرمندشون در اونجا برنامه دارن. پویا هم در این سفر با ماست. بنابراین اگر مایلید در این برنامه ها شرکت کنید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. 2 نکته عرض کنم. یکی، ما با کشتی کارناوال میریم و دوم، متاسفانه برخی از کاتگوری ها از جمله اوشن ویو و اینها تمام شده، یعنی کشتی به زودی سولد اوت خواهد شد. بنابراین اگر مایلید لطفاً زودتر اقدام بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیکم، تشکر میکنم از وقتی من دادید.
ممنون. فقط باید یه خواهش از حضور کنم، کمی بلندتر اگر صحبت کنید سپاسگزارتون میشم.
الان بهتر شدید؟
خیلی بهتر شد، ممنونم. بفرمایید.
آقای دکتر، من راجع به پروردگان میخواستم صحبت کنم در رابطه با اون سوالی که چند روز پیش یکی از شنوندگان عزیز ازتون پرسیدن که علم پاسخگوی همه مسائل بشریه. این که وجود پروردگار رو ما نمیتونیم، یعنی من فکر میکنم نمیشه این کار کرد، بخاطر اینکه خود علم از به قول شما از داخل طبیعت اومده و این یونیورسیتی که ما درش هستیم اوردی بوده.
نه، من نفهمیدم این چه ارتباطی با هم داره. نه، طبیعت، نیچر یا یونیورس یا جهان یا هستی فیزیکی و مادی یه چیزه، چیزی از توش در نیامده. اونو نفهمیدم اتون.
نه، منظورم اینه که این سورس، یعنی پروردگار بوده که
آخه شما فرض رو میگیرید که بوده، که دیگه ما بحثی نداریم.
چون من سوالا به این صورت که آقای دکتر که نقاش خالقی داره
اصلا چیزی رو اثبات نمیکنه. خب ببین، این گفتگوی یه ذره کودکانه است. خب جهانم خالقی داره، خب اون خالقم باید خالق داشته باشه. بخواید استدلال مادی بکنید، نه، اون باره به جایی نمیرسونه. ببینید، این نوع استدلال اصلا استدلال نیست عزیز. اینا یه گفتگویی است که شما به من میفرمایید. حالا 2 تا نکته. به من میفرمایید در جهان ماده هر معلولی علتی داره. بگذاریم از اینکه تازه خود این بحث علیت اصلا یه تعمیمی از اصل این همانیست و اساسا غلطه. حالا وارد اون بحث اصلا نمیخوام بشم، ولی اصلا میپذیریم. ولی از این که نمیشه اثبات کرد، پس ما نتیجه میگیریم خدایی وجود داره. یعنی کس این اثبات نیست عزیز. من خودم به وجود خدا معتقدم، یعنی اینو بذار به شما بگم، یعنی اینو روشن کنم. من باورم و اعتقادم این است که خدا وجود داره، اما هیچ دلیلی برای اثباتش ندارم. از هیچ کسی هم تا به حال دلیل نشنیدم حرفایی از این قبیل که جهان یک کسی داره که چیزی رو ثابت نمیکنه. یعنی میگه اینا
دکتر جان بخاطر مادی نیست، یعنی شما همون که فهمیدی علم از مادیات.
دقیقاً، علم فقط تو جهان ماده کار داره.
و چون علم نمیتونه اثبات کنه ردش هم نمیشه اثبات کرد.
ابسولوتلی حق با شماست، یعنی کاملا هرگز اگه اصلا یه علمی دهن باز کنه و بگه خدا، اولا علم نیست، بعد بگه خدا نیست، که اصلا دیگه هیچی نیست. ماتون کاملا موافقم. به همین جهت است که ما هیچ دلیلی، یعنی منی که باور دارم هیچ دلیلی برای اثباتش ندارم، ولی هیچ کس هم دلیلی برای ردش، اصلا حرفی برای ردش نداشته و نداره. دنیای علمم که اصلا من چه میدونم، شما اگر به هر رشته علوم جهان، از ریاضی بگیری تو شیمی بگیری تو فیزیک بگیری تو فرض بفرمال ریاضی رو به عنوان علم نه، به عنوان فعالیت ذهن، روانشناسی، جامعه شناسی، به شما وقتی بگید راجب خدا، میگه علم هیچی راجبش نداره، هیچی، و هرگز هم نمیتونه بگه خدا وجود نداره. اصلا همچی حرفی زدن نشانه یه حماقت تمام و کمال از یادم. من میتونم دلائل یه کسی رو که میگه به این دلیل خدا هست رد کنم، ولی آخرش که اگر این کارا توش موفق بشم یا او بپذیره، او دلیل برای اثباتش نداره، منم دلیل برای ردش ندارم. ببینید، 7 دلیلی که در طول تاریخ فلسفه برای اثبات خدا اومده از نظر تکنیکی دلایل رده، یعنی مردمی آمدن یه حرفی زدن گفتن پس به این دلیل نتیجه میگیریم که خدا نیست، آمدن اون دلایل رو رد کردن، ولی کسی وجود خدا رو ثابت نکرده. اصلا خدایی که به نظر من ثابت بشه با انسان محدود، با زبان مادی، با گرامری که در جهان ماده به کار گرفته میشه، اصلا خدا نیست. به همین جهت است که من بارها عرض کردم این نکته رو، چون تکرار هست متاسف هستم، ما هیچی راجع به خدا نمیدیم. یعنی آدمایی هم که نشستن راجع به خدا حرف زدن، معمولا گفتن خدا چی نیست، هیچ کس درباره این که چه هست که نمیتونه حرفی زده باشه، هیچ کس هم هیچی نگفته. عرض کردم حتی یه ذره سنگین و عمیق بخواید برید، درباره گفتن لغت هست و یکی بودنش هم از نظر علمی فلسفی اصلا تضاد و تناقضی در این استدلال‌ها هست. بنابراین همون حرفی است که حافظ خوب ما میزنه، آنقدر هست که بانگ جرسی میاد و از نظر یه ده احساسه. دکارت هم کوشش میکنه همینو اینگونه ثابت کنه که ما در جهان یه مقدار تصوراتی داریم، یه مقدار عقاید و نظریاتی یا به هر حال درک و شناختی داریم، یه درکی هم داریم که شناختی هم عمومی راجب خداست که اونو ما خودمون به وجود نیوردیم، احتمالاً او در ما گذاشته. یعنی در حقیقت وجود خدا در ذهن انسان نشانه، نه استدلال، نشانه است برای وجود خدا. ولی بیش از این حتی دکارت هم در اون همه کوشش و تقلایی که میکنه نمیتونه کار رو پیش ببره. بنابراین این که شما به من بفرمایید هیچ کس حتی به خودش نباید این اجازه رو بده، اگر بده نشون میده چقدر نادانه، نادانه، نادان و بیشتر از نادان خودخواه که بگه خدا نیست، ولی کسی هم برای وجود خدا دلیلی براش نداره. و اون حرفای از اون قبیل که یه نقاش نمیدونم چیز هست، که میدونید اصلا حتی تو کوانتوم فیزیک نشون میدن که از هیچ یه چیزی میتونه به وجود بیاد. منو این تو سیدی که با آقای دکتر نیری و آقای دکتر توفیقی درزاده داریم به عنوان علم و شبه علم، اونجا بحثش آمده، یعنی این گفتگو که اساس تفکر فلسفی بوده طی قرنها. یعنی شما اگر به 100 تا فیلسوف الهی که اثبات خدا رو کردن برید، یه جمله در همه اونا مشترکه که از هیچ چیزی به وجود نمیاد. کوانتوم فیزیک میگه از هیچ چیزی به وجود میاد، و اون رو از نظر آنچه که به عنوان نه تنها تئوری، نظریه ایست که میلیون ها بار صحتش ثابت شده، اون رو مشخص میکنه. بنابراین ما بهترین فروتنی و تواضعی که میتونیم در مقابل این موضوع داشته باشیم این است که بگیم این باور منه، همین. و بیش از اون اگر بخوایم حرکت بکنیم به دنبال اثبات و استدلالش بشیم، به هر حال یا خودفریبی یا دیگر فریبی یا هر دو است، یا به هر حال در چارچوب موضوع وارد بحث و گفتگو نشدیم. به همجر است که چون هست سالی حالا شاید مایل باشید مطلب بگید، عرض کردم من اصلا هنوز نشنیدم کسی بگه به این دلیل خدا وجود، اسمش دلیل باشه، یعنی دلیلی که من و شما برای وجود یه لیوان در اینجا یا میکروفون در اونجا یا حضور یه آدم اینجا و اونجا داریم. ما یه فرضیاتی میکنیم، از اونم یه نتایجی میگیریم، ولی واقعا استدلال نیست. به همجر است که هیچ کس تا به امروز خدا را ثابت نکرده. حتی یک کسی که با این مسائل بسیار مخالفه مثل برتراند راسل میگه من دلیلی برای وجودش ندارم، ولی جرأت این که بگم دلیلی برای ردش دارم که ندارم، مثلا همچه حرفی نمیتونم بزنم. حتی از نظر فلسفی گفته میشه که عدم قابل اثبات نفی نیست، یعنی اگر چیزی نیست شما نمیتونید ثابت کنید که نیست. یعنی این گفتگو رو هم حتی تو اون چارچوب میشه داشت. بنابراین اونا ساکتن، بنابراین کسانی اگر مثل شما که به نظر میرسه باور دارید میتونید بر این باور بمونید و اتفاقا این باور اینگونه خیلی پاک و به نظر من خالص‌تر و واقع بینانه تر است برای انسان که من برگردم بگم من به وجود خدا معتقدم همین. بنابراین اگر یک کسی در مقابل من بیسته بگه من به وجود خدا باور ندارم، فکر کنم عین منه، من هیچ دلیلی برای قبول این عقیده و نظر ندارم، اونم هیچ دلیلی برای قبول عقیده و نظرش ندارم، ما دوتایی با هم برابریم. و به همین جاست که من اگر یک کسی بگه من به وجود خدا اعتقاد ندارم، پلوش بگه دارم، برای من هیچ کدومشون فرقی نمیکنه، فقط یکیشون مثل من عقیده درکشون نداره، ولی من هیچ امتیازی یا چیزی بین این دوتا قائل نیستم. حالا اگر مطلبی است بفرمایید، یه دقیقه وقتی اگر نباد خواهش کنم روی خط باشید ما پیام ها رو بشنویم.
آیدو سوال دوم داشتم، من تشکر از توضیحاتون قانع شدم. سوال دوم اینه که در رابطه با اون سوالی که شنونده عزیز پرسید، آیا علم پاسخگوی تمام نیازهای بشری هست بعد شما یا نه؟
اون پرسش فوق العاده مهمی است عزیز، بنابراین چون من فکر میکنم بهتره که کمی راجعش صحبت کنیم، اینه که لطف کنید روی خط باد باشید، هم ما پیام ها رو بشنویم هم خلاصه اخبار. من در خدمت هستم با کمال تمنا و شنگان ارجمند، با ما باشید.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی میتواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
همین هفته در کاباره تهران، جمعه شب همین هفته با مرتضی گل‌آقای موسیقی.
روزی هزار بار میمیره، ثانیه ها رو میشماره تا که بیاد یک حساب.
جولیت، پدیده پرتحرک موسیقی.
کامران
و رقص خود شرقی. شنبه شب این هفته با شهرام، مرد اول موزیک پاپ.
راه نفس رو بغض دیدارتو میره روزی به چشمی.
با هنگامه، پدیده پرتحرک موسیقی.
آموزش پیانو، ویولون، گیتار و انواع سازهای سنتی در ایروین میوزیک اکادمی در اوسی پلازا و تعلیم پیانو در وست الی به سرپرستی حمید دهیمی با 35 سال تجربه گرانبها. 949-653-9998.
Hello, I'm Fletcher Jones Jr. I'd like to introduce General Sales Manager Sam Yadagari, Audi Beverly Hills.
آیا فکر می‌کنید همه اودی‌ها یکسان هستند؟ وقتی بنیانگذار کمپانی ما، آقای جونز، کار خود را در سال 1946 شروع کرد، تنها مزایای اضافه یک سویچ رایگان بود. وقتی حالا شما یک اودی نو و یا سرتیفار پریوند را از اودی بیورلی هیلز خریداری می‌کنید، می‌توانید از مزایای مخصوص فلش جونز استفاده کنید که شامل لونرهای مجانی در مدت سرویس، والی پارکینگ، امکان رفت و برگشت رایگان به مراکز خرید بیورلی هیلز و کارواش رایگان در بیورلی هیلز، نیوپورت بیچ و آنتاریو حتی شنبه صبح ها. سری به اودی بیورلی هیلز بزنید تا ما شما را کاملا پذیرایی کنیم. آیا همه اودی ها یکسان هستند؟ من که فکر نمی کنم. اودی بیورلی هیلز، خیابان ویلشر، قلب رابرتسون، 424-281-5600.
اودی بیورلی هیلز، Experience the Fletcher Jones Difference.
داشتم فکر میکردم برای تصادفم به یک وکیلی احتیاج دارم که شرکت‌های بیمه با نام معتبری که داره ازش حساب ببرن و بعد هم تو دادگاه بتونه با زبون برندش با مهارت از حق موکلش به خوبی دفاع بکنه. بعد گفتم حالا اگر چهره خوش برخوردی هم داشته باشه در کنار اخلاق خوش که دیگه نور علی نور. خلاصه همه این ویژگی‌ها رو کنار هم گذاشتم، فقط اسم یک وکیل به ذهنم رسید، یعنی همون که مطمئناً در فکر شما هم هست، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات که سالهای سال با صداقت به جامعه ایرانی خدمت کرده.
دکتر کامران یدیدی، وکیل پایه یک دادگستری در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت‌های بیمه 818-999-99-99 و یا 818-همشنا-تصادف.com.
من فلورا کاشانچی همین دوشنبه از 1:30 تا 2 بعد از نیمروز درباره ضرورت داشتن بیمه عمر و بیمه از کارافتادگی با شما صحبت خواهم کرد. 818-429-6193.
از طرف کمپانی مورگیج هاوس همین پنجشنبه از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر خانم فریبا پارکفر در مورد انواع وام با شما گفتگو خواهند داشت. 818-212-2025.
A single ember that escapes from a wildfire can travel over a mile, carrying a world of trouble. It can land, ignite, and destroy your home and community. You can't control where that ember will land. Only what happens before it does. With simple things like clearing areas around buildings, knowing community safe zones, and being prepared for wildfires, you could keep this from turning into this. Your home is better protected from wildfire when your whole community is prepared. Visit fireadapted.org for more tips on how to get started adapting your home and community to wildfires. A public service message brought to you by the U.S. Forest Service and the Ad Council.
گروه حمایت خانواده به سرپرستی دکتر شیرین نوروی گرد همایی سپتامبر خود را اعلام می کند.
جلسه آموزشی روانشناسی با موضوع 12 قدم از غم تا شادی
توسط دکتر شیرین نوروی
و دکتر پیمان رؤوفی همراه با صدای
لیلا محمدی و بهنام ضیایی و موسیقی بابک خرمی،
شنبه 28 سپتامبر 2 تا 4:30 بعد از ظهر.
مکان سالن اجتماعات امسینو واقع در 4935 بلبو آب بولوارد.
ورودی برای همگان رایگان.
برای کسب آگاهی های بیشتر از سامانه profamilygroup.com دیدن فرمایید و یا با تلفن
818-344-6818 تماس بگیرید.
818-344-6818. Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان ارجمند رادیو ایران، من زهره لاله‌زاری از شما دعوت می‌کنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. نمایندگان 3 کشور بزرگ جهان غرب و اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز گزارش دادند بعد از چند هفته تلاش‌های فشرده، سرانجام با روسیه و چین، 2 کشور دیگر عضو دائمی شورای امنیت، برای خلع سلاح شیمیایی سوریه به توافق رسیدند، ولی نماینده روسیه در سازمان ملل گفت مذاکره و تبادل نظر در این زمینه همچنان ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری رویتر، اظهارات مقامات 3 کشور جهان غرب درباره توافق به دنبال دیدار آنان با نمایندگان روسیه و چین و نیز بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد ایراد شد. آنان گفتند پیشنویس این توافق قرار است در اختیار 15 تن کلیه نمایندگان شورای امنیت قرار داده شود تا به صورت یک قطعنامه لزوم هرچه سریع‌تر کنترل بر مراکز اتمی سوریه و انهدام آنها به تصویب برسد. گزارش‌های قبلی حاکی از آن بود این مذاکرات به دنبال دیدار جدید جان کری وزیر خارجه امریکا و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به توافق رسیده است، ولی نماینده روسیه گفت هنوز توافق کلی به دست نیامده است. به گزارش رویتر مهمترین مورد اختلاف کشورهای جهان غرب با روسیه در این زمین است که آیا تهدیدهای نظامی علیه دولت سوریه در صورت عدم اجرای قطعنامه شورای امنیت همچنان پابرجا باقی بماند و یا خیر؟ سنای امریکا برخلاف مجلس نمایندگان کنگره که قبلاً با پرداخت هزینه‌های دولتی قانون اصلاحات بیمه درمانی موسوم به اوباما کر مخالفت کرده بود، با اکثریت قاطع با پرداخت این هزینه‌ها در لایحه بودجه جدید دولت امریکا موافقت کرد. به گزارش شبکه‌های امریکایی این لایحه که ضمناً تصویب آن از تعطیل شدن ادارات و نهادها و سرویس‌های دولتی امریکا در روز اول اکتبر جلوگیری می‌کند، به اتفاق آرا و با رأی موافق کلیه 100 نفر از سناتورها به تصویب رسید و یک شگفتی بزرگان این بود که سناتور جمهوری‌خواه تد کروز که قبلاً 21 ساعت علیه این لایحه در سنا سخن گفته بود، بر سایر سناتورها به ویژه سناتورهای دموکرات که اکثریت نسبی سنا را به عهده دارند پیوست و با پرداخت هزینه‌های دولتی اوباما کر موافقت کرد. مجلس نمایندگان کنگره امریکا که اکثریت آن در دست اعضای حزب جمهوری خواه است، لایحه بودجه چند ماه آینده را بر اساس نظرات خود از جمله خودداری از پرداخت هزینه‌های دولتی اوباما کر تصویب کرده بود. این قانون نیز از اول اکتبر به اجرا گذاشته می شود و بر اساس آن به میلیون ها نفر امریکایی هایی که فاقد بیمه های درمانی و پزشکی هستند بیمه های جدیدی ارائه می شود و هرگاه قدرت پرداخت خرید این بیمه ها را نداشتند از کمک های دولت فدرال بهره مند خواهد شد. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. از شما عزیزان دعوت می کنم به ادامه برنامه های رادیو ایران توجه فرمایید.
Radio Iran. Could I please have some more?
Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، با تشکر از توضیحات قبلیتون خیلی ممنونم. سوال دیگه که برای مطرح بود در رابطه با علم، آیا پاسخگوی تمام نیازهای بشر میتونه باشه به عقیده شما؟ یعنی علم قادر هست که تمام نیازهای اموشنال، فیزیکی که حالا شما فرمودید، یا همه چیزایی که بشر به دنبالش رو جوابگو باشه و حداقل
من متوجه هستم. ببینید عزیز، پرسش جدی، مهم و سنگینیه. منم کوشش میکنم برای اینکه سوء تفاهمی وجود نره خلاصه عرض میکنم، بعدنم خوشحال میشم که باهاتون صحبت داشته باشم. ببینید، علم یعنی چی؟ علم یعنی میگه من یک وسیله‌ای هستم که از طریق استدلال عقلی کوشش میکنم دو تا کار رو بکنم: روابط پنهان اشیا رو یا ویژگی ها و صفات اشیا رو کشف کنم، درک کنم، و بعدن ازش اگر بتونم قاعده و قانونی بسازم، و سوم که نتیجهش ازش استفاده کنم. یعنی میگه که شما میخواید به بدنتون یه آبی بزنید که این سردیش اذیتتون میکنه، من اومدم متوجه شدم که این آب رو اگر بهش حرارت بدیم، بذاریمش روی اجاق، این آب گرم میشه، وقتی به بدنتون بخوره شما احساس سردی نمی کنید. هیچ ادعای دیگه ای نداره. علم درک روابط اشیا یا قوانین یا کشف قوانین جهانه که ازش بتونه همین تلفن رو بسازه که ساخته، هواپیما رو بسازه، یا فرض کنید که دوربین عکاسی رو درست کنه. هیچ کار دیگری هم نکرده در جهان فیزیکی و مادی. اون چیزی که به عنوان خواص فیزیکی و شیمیایی ما در زبان فارسی میشناسیم اشیا رو مشخص کنه و بعد روابط اونها رو با بقیه اشیا مشخص کنه و ازش نتیجه بگیره. به من شما بگه تو روزی که اومدی مشروب خوردی، این الکل میره به مغزت و این تغییرات رو به وجود میاره. پشت فرمون که بشینی، اون اطلاعاتی که باید به مغز مخابره کنی بر مبنای اون تصمیم بگیری به درستی صورت نمیگیره، میتونه موجب مرگ خودت و دیگری بشه. نتیجتاً علم بیان کننده روابط جهان و بازگو کننده قوانین اونه، و بعد اگر اون رو مدون کنه و تقسیم بندی کنه میگه اینجا این فیزیکه، این شیمیه، این بیولوژیه. و در علوم اجتماعی انسانی هم همین کاری هم غیر از این نکرده نمیکنه. بنابراین در جهان ماده است که از طریق تجربه و مشاهده و آزمایش آنچه که محسوس ملموس، البته نه محسوس و ملموس با چشم من و دست من، رو امواج هم کار میکنه، راه خودش رو داره. فشار خون منم اندازه میگیره با دستگاهی که داره، یا تب من رو، نه تنها فقط این پنج حس من رو، از طریق آنچه که سیستم حسی و محسوس و ملموسه در این کار میکنه، در نتیجه توانسته تغییرات و دگرگونی‌های اساسی رو موجب بشه. تو کشاورزی بتونه من و شما یه جوری بیشتر و بهتر محصولی که می‌خوایم به دست بیاریم، تو صنعت تونسته این کارها رو بکنه، تو تکنولوژی به اینجا برسونه، نتیجتاً به من و شما اجازه بده که از دندانی که باید میریخته بتونیم جلوگیری کنیم داشته باشیم، سنمون هم افزایش بدیم، قلبمون هم که خراب شد با قلب یکی دیگه برای ما عوض کنه. در جهان فیزیکی و مادی همه کارها رو او کرده و میکنه. معلومه که یک، در یه زمینه‌هایی به اندازه کافی آگاهی نداره، دوم چون باید تصمیم بگیرن، البته نه علم، علما قبل از اینکه اطلاعات کامل و جامعه رو داشته باشن تصمیم گیرن عمل میکنن. برای این برخی از اوقات بعد از یه مدتی معلوم میشه که این راه و روشی که انتخاب کردن که تصمیم عالم بوده نه علم غلط بوده، بنابراین راهشون رو عوض میکنن. این که به من بفرمایید پاسخگوی همه نیازهای انسانی، میگم اگر شما نیازهای فیزیکی و مادی انسان رو بدونید، بله. شما یه لغتی اشاره کردید و اون اموشن بود، یعنی نیازهای احساسی عاطفی. بر اساس تعریفی که ما از مغز و ضمیر و ذهن داریم اون رو هم شامل میشه. به همین جهت است که امروز علمه که غم منو از بین میبره به عنوان افسردگی، علمه که استراب و نگرانی من از بین بره، علمه که میتونه منو کمکم کنه که از سر دوستی و محبت بر بیام. بنابراین مسائل احساسی عاطفی، فیلینگ اند اموشن، هم تو این حریمه. اگر میخواید برای که شما رو یه ذره راحت کنم، اما در خارج از اینا یه مقدار پرسش های انسان داره که اصلا بر اساس تعریف علم از عهده علم ساخته نیست، یعنی چرایی خلقت، چگونگی خلقت و یا هر چیزی از این قبیل. اینجاست که انسان اومده یه چیزی درست کرده به اسم فلسفه، و فلسفه پرسش هاییست که به مفهوم اخصش، پرسش هاییست که انسان درباره جهان هستی داره که بر اساس تعریف علم در حوزه علم قرار نمیگیره، ولی تفکر و تعقل انسانی و اصل تجرید و انتزاعش توان این داره که اونا رو به بحث و گفتگو بکشه. پس بنابراین یه مقدار موضوعها آمده است به عنوان موضوعهای فلسفی قرار گرفتن، و در نتیجه علم و فلسفه به نوعی مجموعه آگاهی انسان هست. در طول تاریخ بیشتر مسائل رو چون مردم علمی نمی‌رسن به حریم فلسفه می‌بردن، ولی امروز به مقدار زیادی فلسفه در بحث دو گونه خودش رو، یکی شناخت و یکی هستی رو، برای خودش به عنوان دو موضوع اصلی فلسفه گرفته و در نتیجه خودش رو از حوزه علم جدا کرده. البته روزی که شما به هر علمی مثل فیزیک از دید علمی به علم فیزیک نگاه کنید، بهش میگن فلسفه فیزیک، ولی اون یه بحث دیگری است. حالا یه عده آمدن گفتن نه، صبر کنید، ما علاوه بر یه نیازهای فیزیکی که داریم و پرسش‌های عقلی که داریم که از عهده علم بر نمیاد، مثل اینکه خدایی هست یا نیست، آمدیم یه چیزی به اسم فلسفه درست کنیم. یه عده میگن نه، صبر کنید، ما یه جنبه سومی هم داریم که مادی و فیزیکی نیست، مگر اونایی که بیشتر مردم البته میگن هست، که اون مسئله روح انسانی است. یعنی یه پدیده است که در جهان ماده نیست، در دنیای ماده و اینجا پیداش نمیشه و الا میره تو حریم علم. ما اونو داریم، نیازهای روحانی هم داریم. نتیجتاً یه بحثی رو اونجا به وجود آوردن و در نتیجه شما سه تا سیستم شناخت علمی، فلسفی و مذهبی رو دارید. ولی اینا تفکیکشون برای آدم آشنا به این موضوعها بسیار مشخص و روشنه. اشکال کار تداخل ایناست در هم. نتیجتاً شما اگه من بفرمایید انسان فقط احتیاجاتش رو علم پاسخگوست، میگم اگر شما معتقدید انسان فقط یک پدیده مادی است، اگر گفتید یه پدیده است که به دلیل عقل تجریدی و انتزاعی که حالت ابستراکشن داره، پرسش‌هایی داره و اون پاسخ‌ها یه جایی باید داده بشه که در حوزه علم نیست، میپذیریم که پس یه چیزی به اسم فلسفه است. و اگر شما فرمودید علاوه بر این جنبه فیزیکی و این پرسش‌های عقلی یه جنبه دیگری انسان داره که غیر مادی است و در چارچوب این گفتگوی علمی است به اسم روحانی، اون وقت شما میتونید به من بفرمایید که آیا به همه نیازهای انسان پاسخ میده یا نه. یعنی چون شما آمدید یه موضوع دیگری رو به این مجموعه اضافه کردید، اینجاست که این گفتگو مطرح میشه که آیا علم برای پاسخگویی به همه احتیاجات ما کافی است یا نه. اگر شما مادی میگیرید بله، اگر شما به جنبه عقلی توجه دارید پرسش های اونجا مطرحه که مسئله فلسفه رو مطرح میکنه، و اگر شما به جنبه روحانی یا متافیزیک یا بعد از فیزیک، یعنی آنچه که ماده نیست، باور دارید، خب معلومه اونا هم موضوعاش میتونه مطرح بشه.
آقای دکتر، حالا اگه من به هر سه‌تاش معتقد باشم، اعتقاد داشته باشم، با مسئله اسپریتوالیتی که همون روحانی که شما فرمودین و بخوام بیشتر در موردش بدونم، شما فکر میکنید پاسخی براش در نهایت میشه جستجو کرد؟
حتما میشه پاسخ مطرح کرد تو سیستم خودش عزیز. یعنی ببینید گرفتاری من با این دوستانی که از این حرفا میزنن، بحثای عرفانی اینا، بی خودی من نمیدم چرا موضوع رو به حوزه علم میارن، اینجا جایی نداره. و یا حتی به نظر من چرا بعضی وقت بحث رو فلسفی میکنن، اونجا جایی نداره. بس در حوزه روحانی است، باید فرضهایی بکنن و بر مبنای اون فرضها بحثا رو بکنن. درست مثل ریاضیات که شما میایید یه نقطه یا خط رو تعریف میکنید، بعد بقیه رو میسازید، یا میاد عدد رو مشخص میکنید، بعدن از توش چیزایی رو در میارید. یا در فیزیک شما میاد فرض کنید که ماده رو به نوعی حالا بیان میکنید یا تعریف میکنید، بعد از توش جهان فیزیکی رو میسازید. اونا با تو اونجا بمونن. اشکال کاری که وجود داره این است که دوستان از اونجا راه میافتن میان سراغ دنیای علم، و یا بعدن میان به نفی علم میپردازن. من الان گفتگوهای رو خطای رادیو تلویزیون ایرانی هم میشنوم که بحثای مربوط به خشم و عصبانیت، اینا مسائل مغز من و شما کاملا فیزیکی و مادی هست. دوا بهتون میدن، شما کاملا از اون حال میافتید، عکسش میشی. خب دیگه پس این چرا موضوعی است که شما فکر کنید جنبه روحانی داره؟ خب اگر جنبه روحانی داره، یک، چرا این جنبه های مادی اینو دگرگون کنه؟ دو، شما به من بگید از جهت روحانی چه کارش میکنید؟ یعنی ببینید اونجا قواعد خودشو داره، اشکال در تداخل ایناست. من هیچ مشکلی با این که شما فرمودید اصلا ندارم، که من معتقدم سه تا شناخت وجود داره: علمی، فلسفی، مذهبی. من اصلا باش راحتم. ولی عرض من این است که اینا رو باید سر جای خودش قرار داد. اشکال کار اینه که دوستان ما الان هم خیلی هم مد شده، اسم عجیب و غریب هم روش میگذارن چون نمیخوام مورد خاصی باشه، یه بحثایی میکنن که اصلا بی پایه و بی معنیست. بعد یه دفعه از اون حوزه به اصطلاح روحانی خودشون راه میافتن و میان حالا مثلا من مریضی رو شفا بدن، چه ارتباطی با هم داره؟ و بعدم وقتی شما نگاه میکنید میبینید جز در موارد مبهم کاری نمیکنن. تمام این قواعد روحانی که میفرماین امکان نداره یه هزار نفرشون هم جمع بشن با همون باورها یه ذره آب رو به جوش بیارن، ناخن یک کسی رو قطع کنن، موی سر یک کسی رو در بیارن، دندون یک کسی رو درست کنن، چیزی که محسوس و ملموسه. میرن سراغ بیماری هایی که ناشناخته است، دقیقه خوب و بد شدنش مشخص نیست، ولی آنچه که محسوس و ملموسه رو هیچ کس تا به امروز هیچ کاری باش نکرد. هر کس که مدعی است که با اون جنبه های روحانی میشه مسائل مادی رو عوض کرد، بیاد یه مادی محسوس رو عوض کنه، یه چیزی رو، آبی رو سرد و گرم کنه، یه شیعی رو از این ور به اون ور منتقل کنه، یعنی اون وقت است که ببینید همه از کار میافتن و میرن سراغ توهمات و تصورات، و بعدم غالبا داستانایی که کسی دیگه گفته و کسی دیگه شنیده و یه کتابی بوده و یه آدمی یه جای دیگه بوده. ولی اگر بهشون میگید بابا تو من الان هر بحث فیزیکی شیمی میکنم میتونم به شما نشون بدم، هر جای دنیا میکنن همون جوابو میده، ولی تو این موضوع رو الان بیا به صورت که من ببینم، نگو که کی گفته چی کار کرده، این مریض بود دکترا اونو گفتن، اونها که اصلا حرفای عجیب و غریبه. برای و بعدم شما نگاه میکنید اونایی که مدعی اینا بودن، نه عمر متفاوتی کردن، نه زندگی مختلفی داشتن، نه کار دیگری انجام داد. حالا اگر هنوز مطلبی هست باید خواهشگاه رو خط باشید، چون پیام ها اومد، اگر از میخواید یه وقت دیگه بیاید با هم بیشتر صحبت.
آیدو تو من پاسخمو گرفتم، تشکر کنم،
بسیار سپاسگزارم از لطفت
و بازم تشکر از
ممنونم. خواهش میکنم، شنگ رجمن با ما باشید.
داروخانه برینگتون واقع در 11701 ویلشر بولوار تقاطع برینگتون با 15 سال سابقه با همکاری دکتر ژیلا پیروز و دکتر نینا پیروز در خدمت هموطنان عزیز. داروخانه برینگتون با قبول انواع بیمه ها، قیمت مناسب، سرویس و دلیوری سریع و پارکینگ مجانی. داروخانه برینگتون، تلفن 310-473-3323 310-473-3323.
همین شنبه ساعت 2:30 شرطا تراول در خصوص تورهای تابستانی برنامه‌ای را به شما ارائه می‌کند. 1800 شرطا یا 1-800-742-4792.
برای کسایی که دنبال درآمد اضافی هستند و یا علاقمندند که به معاملات بورس بپردازند، شرکت در این بولزای تریدرز رو واقعا توصیه میکنم.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
Keys, 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 keys on the nice. Keys, 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 keys on the nice.
من الیت با 18 سال سابقه در امور خرید، فروش، تعویض و لیستینگ اتومبیل با بهترین قیمت و نرخ بهره با سرویس ویژه شما عزیزان را در سراسر آمریکا و کانادا یاری می‌کنم.
310-489-3046 310-489-3046.
بین 3 تا 7 پوند از وزن خود در عرض یک هفته کم کنید. همین امروز با دکتر وزیری متخصص در تغذیه و برای شرکت در یک جلسه ورکشاپ رایگان تماس بگیرید. 818-704-1188 عضو 08.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر. خیلی ممنون از برنامه خیلی خوبتون.
لطف دارید. بفرمایید.
خواهش می‌کنم آقای دکتر، من یه کمکی میخواستم بگیرم ازتون در رابطه با مهاجرت. من حدود 12 ساله که توی اروپا زندگی میکنم و تقریبا میتونم بگم که از روز اولم فکر میکردم که وقت اومدم اینجا بخوام برگردم ایران. و این
ببخش عزیز، چند سالتون عزیز؟
من 42 سالم هستش.
خب چی خوندی؟ چه میکنی؟
من کار کامپیوتر میکنم و با ویزای کار اومدم اروپا و چون 12 ساله مشغول به کار بودم، ولی همیشه فکر ایران برگشتن تو ذهنم بوده.
اوکی، از در ازدواج چه کردی؟
من تو خود ایران ازدواج کرده بودم و با همسرم اومدیم اروپا و اینجا بچه دار شدیم و پاسپورتمونو گرفتیم و زمانی هم که پاسپورتمونو گرفتیم این فکر به ایران رفتن خیلی بیشتر شد تو ذهنم.
خب به من بفهم بچه ها چند ساله هستن؟
9 ساله و 4 ساله هستن.
اوکی، میفرمودید. خب
بعد این فکر ایران رفتن به قول معروف یه مقداری شدیدتر شد به دلیل مثلا آب و هوای سرد و ابری که اینجا هستش، یا یه تعدادی از دوستامون اینجا رفتن و دیگه این که من استرسی که توی کار داشتم خیلی شدیدتر شد تا اینکه این تابستون ما تصمیم که یعنی بچه ها قرار بود که برن هالیدی، ولی تصمیم عوض شد که بمونن اونجا و من تا زمانی که اونا مطمئن بشن که دوست دارن و بخوان اونجا بمونن اینجا باشم و به کار ادامه بدم. در حال حاضر الان همسرم و بچه ها اونجا هستن.
یعنی ایران هستن هستتونه؟
بله بله.
چه مدت هست الان اونجا هستن؟ چه مدتی است عزیز؟
الان تقریبا دو ماه خورده هستش که اونجا هستن. و من همچنان دارم اینجا کار میکنم و من خودم بیشتر دلم خواست برم اونجا، ولی خب به خاطر شرایطی که ببینیم اونا دوست دارن یا میتونن بمونن رفتن اونجا و من همچنان دارم اینجا کارو ادامه میدم که اگه همه چی اوکی باشه منم در واقع از کارم خدافظی کنم و برم اونجا. ولی چیزی که هست اینه که در تمام مدت هم من و هم همسرم خیلی دودل بودیم روی این کار و مثلا قبلا که فرض کنیم که میرفتیم مسافرت خیلی دوست داشتیم بمونیم یا بعد مثلا دخترم خیلی دوست داشت بمونه و میگفت ما چرا نمیتونیم توی ایران زندگی بکنیم، ولی از زمانی که رفتن توی این دو سه ماهه و حتی من خودم یه بار رفتم حدود یک هفته است که برگشتم از اونجا، اون احساسی رو که قبلا داشتم دیگه ندارم و همش فکر میکنم که نکنه داریم اشتباه میکنیم و داریم برمیگردیم. یا مثلا دخترم به من میگفتش بعد از که رفته بود و قرار بود که بمونی، به من میگفتش که اینجا رو من فکر میکنم که برای هالیده خوبه نه اینکه بخوایم بمونیم اینجا. البته الان شروع کرده داره مدرسه میره، از روز اول مهر شروع کرده داره مدرسه میره، ولی کلن اون احساس رو که اول داشتیم دیگه نداریم و من هنوز دو دلم و خانمم هم هنوز دو دل هستش.
پس ببینید عزیز، کسانی که از ایران خارج میشن و فکر برگشتن ایران به صورت جدی براشون مطرحه، نه اونایی که درست عکسشه، معمولا بعد از یه مدتی به دلیل این زمینه مقایسه‌ای که دارن همچنان اون فکر رو نگه میدارن و بسته به اینکه اوضاع و زندگیشون چگونه هست اون رو یه مقدار به اصطلاح ایدئالایز میکنن، ای بسا دو برابر بهتر در بیشتر زمینه‌ها یا همه زمینه‌ها و یا نصفش میکنن با گذشت زمان، مخصوصا وقتی مدت اقامت شما حدود 12 ساله. از نظر گفتگوهای مربوط به مهاجرت شما در یه جایی قرار میگیرید که یه دودلی و تردیدی پیدا میکنید که آیا واقعا این همون چیزیست که میخواستم یا نه. البته چون بچه های شما اونجا متولد شدند و بزرگ شدند و به هر حال شما یه نوعی زندگی دارید، یه ثبات و قراری دارید، ولی همچنان گوشه ذهنتون اونجاست. در جامعه ایرانی ماجرای دیگه موضوع خانواده هاست، یعنی به هر حال وابستگی ها و دلبستگی ها و بستگی های خانوادگی هم ما رو میکشه به اون سمت یا دور میکنه. از طرف دیگه ما مخصوصا شماها در اروپا همچنان خارجی میمونید، ما اینجا میمونیم ولی یک کمکی لعاب خارجیمون کمتره و به دلیل این خارجی بودن و احساس این مقدار قربت کردن، حتی اگر خودمون رو به نوعی این گونه قلمداد کردیم که ما اینجایی هستیم که خیلی آرام دیدم، واقعیت مسئله این است که اون اگر بخوایم حس و احساس بکنیم برخی از وقت ما رو اذیت میکنه. حالا همه اینا رو بذارید کنار، شما دوست داشتید برگردید، خانواده‌ام قبلا میرفتن. اون چی که من شنیدم و تراوون هم شنیدم، اوضاع اخیر ایران بد جوری به هم ریخته، یعنی ماجرای سیاسی و حتی بحث اقتصادی من نیست، مردمانی که اصولا برخورد و رفتارشون با خودشون و همدیگه به صورت یه مقدار آزاردهنده در اومده و در یه جامعه‌ای که مردم صف میکشن برن ببینن طرفو دارش که میزنن چگونه تکون تکون میخوره، اصلا باور نکردنی است. یعنی میدونید به همین جد است که بسیاری بیش از شما حرفشون همیشه این بوده که ما میریم ایران و یکی دو هفته یه ماهی خوب و خوش هستیم و از مزایای اونجا هم استفاده میکنیم، برمیگردیم چه به کار زندگیمون میرسیم. شما هنوز به دلیلی که خانواده دارید، تو انتقال خانواده است، تو اروپا هستی، تو بقیه مسائل اینو دارید. من با توجه به آنچه که نظرم هست در خصوص اوضاع ایران، باور من این است که اگر خانواده کوچکترین علامتی نشون دادن که میخوان برگردن، که احتمالاً دخترتون بعد از رفتن مدرسه این تمایلش برای بازگشت خیلی خیلی بیشتر خواهد شد، برشون گردید. یه یک سال دیگه صبر کنید. یعنی اوضاع کنونی ایران اوضاع سختیه و شما وقتی نگاه میکنید به مردم ایران، یه درصد بالایی از مردم شهرنشین ایران به ویژه جوانا میخوان از ایران خارج بشن. پس بنابراین یه مقدارم تعجب میکنن که شماهایی که بیرون هستی تو یه ذره جا افتادی، تو با یه محیط و زبان و فرهنگم تو حدود آشنا شدی، اینجا میخوای چیکار کنی؟ مگر اینکه عرض کردم
تعجب هم ملامت چه جوری؟
خب همین، یعنی اینا نبایدم نادیده گرفتش. گفتم یه کمی باید تکه اینها رو کنار هم بگذارید که این تمایل از کجاست. گفتم ما هممون یه میلی به بازگشت به وطن یا به اصلمون داریم، حالا این یه قصه ایست که تا چه اندازه علمیست یا به هر حال ما پذیرفتیم، کاری به اون ندارم. و بنابراین به نظر من شما که حالا هستید یک صبر کنید اگر خواستن بیان. دوم نرید تا زمانی که کار مشخصی ندارید که خاطرتون آسوده است میتونید زندگی اقتصادیتون رو تا حدودی اداره کنید.
البته آیه که من اونجا چون همیشه در رفت آمد بودم و همکاران و دوستان سابقم هم در ارتباط بودم، همه به نحوی خیال من راحت کردن که من اگه برم اونجا کار دارم و این دفعه هم حتی رفتم به هم پیشنهاد کار شد و قول کار دادن، یعنی از اون لحاظ نگرانی ندارم. ولی کلن این شرایطی که میفرمایین، شرایطی که توی جامعه حاکم هستش، ناخودآگاه آدم احساس نگرانی میکنه که مثلا فرض کنیم که آیا همه چی اوکی خواهد بود، یا به هر حال آدم مقایسه میکنه. اینجا به هر حال درسته که آدم قریب هستش و قربت هستش، ولی شما جامعه مسئوله میدونین در رابطه با اتفاقاتی که میفته و شما ناخودآگاه ته دلتون یه مقداری خیالتون راحت هستش از اتفاقاتی که قرار بیفته و میدونین که قانون حاکم هستش به هر حال. ولی اونجا هیچ چیزی، خیلی راحت بگم، حساب و کتاب آنچنانی نداره راستش بخواین. به یه سری چیزایی آدمو نگران میکنه که شاید هم در واقع بی دلیل باشه، ولی بالاخره اون نگرانی همیشه وجود داره. بعد نمایتا این فکر میکنه که نکنه که من دارم برمیگردم به عقب، یا نکنه من دارم اشتباه میکنم. ولی از لحاظ کار نگرانی ندارم راستش بخواین.
خب آخه شما یه مسئله دیگه هم دارید عزیز، یعنی باز این موضوع حتمی و قطعی که نیست. فرض بفرمایید تشبرید بعد از یک سال دیگه نمیتونید بمونید، اگر امکان برگشت و بازگشت دارید، خب این فقط یه تجربه است و با وجودی که ممکنه ضررهایی داشته باشه، منافعی هم به دنبال خودش هست، مخصوصا وقتی که اگر فکر میکنید جای شما در اروپا هر جا که هستید بعد از اگر یه سال رفتید ایران و برگشتید و برای خودتون و بچه‌ها همچنان تا حدودی بازه، ولی خب اگر در این پولا رو پشت سر خودتون خراب میکنید، معلومه که باید با اطمینان این کارو کرد. حالا بگذارید به نظر من شما که دست به این تجربه زدید، بگذارید ببینید که مثلا ظرفی یک ماه آینده همسرتون و بچه‌ها چه میگن. به نظر میرسه که اون فرزند 9 سالتون دختره، درسته؟
درسته، هم
فرزند نصران. خب حالا اونا مهم است. بعدم ببینید تو ایران به هر حال زن بودن امتیازی نیست و دختر بودن درست. حتما مزیتی به حساب نمیاد، هرچند که بهش زیر پاشونه، ولی زندگیشون یه مقدار با جهنم بیشتر نزدیکه. به نظر من فقط صبر کنید عزیز. حالا خود شما که اونجا بودید، واقعا اگر صرف نظر از فکری که داشتید و علاقه‌ای که داشتید، ترجیح خودتون کجا بود؟
واقعا باور نمی کنید که من همچنان در دودلی هستم و بعضی چیزا خوب بوده، خیلی خوبه واقعا، در کنار دوستان و فامیل بودن فوق‌العاده خوبه. ولی راستش بخواین امروز هم که داشتم با همسرم صحبت میکنم، ما بنشستیم که تنها مشکلی که ما اینجا داریم غربت تنهایی هستش و هوای سرد و ابری و گرفتشه، ولی بقیه چیزاش خوبه. یعنی اگه مثلا فرض کنیم که دوستان اقوام و فامیل اینجا بودن، پرفکت بود واقعا، ولی خب
این
که وجود نداره.
حالا دوستان و اقوان و فامیل هم برخی از اوقات کوتاه مدتشون خوبه، بلند مدت خیلی خبرای نبوده ها، مگر اینکه آدم درگیر اون نوع عادت و اعتیاد بشه. ما البته فقط برای که دلتون رو کمی بسوزونم، اینجا هوا مور خوبه، بنابراین ما اون مشکل سرما و اینا نداریم. اینی که ما یک کمی از شما درنگتر بودیم آمدیم اینجایی که ما میدونید بنده اصلا حتی پالتو الان 36 سال 35 سال اینجا هستم، یه دونه پالتو نداشتم، اصلا هیچ وقت نخریدم. یعنی ببینید ما با سرما هیچ میونه‌ای نداریم. حالا اگر دلتون خواست یه فکرای دیگه هم میتونیم بکنیم. به نظر من صبر کنید عزیز، چون دگرگونی ها داره پیدا میشه صبر کنید. اول ببینید واکنش همسر و بچه‌هاتون در جهت موندن چی. اگر اونا خواستن برگردن که فعلا برگردن، اگر اونا خواستن بمونند و جا افتادند و شما هم جا دارید و ضمناً پولای پشت سر خودتون در اروپا هم خراب نمی‌کنید، خب میتونید تشریف ببرید ببینید چه میشه دیگه.
بله، البته ما ایران هم که خارج شدیم، به قول معروف یه جوری پولای پسرمون نگه داشتیم. جام همچین برنامه‌ای رو داریم که اگر که نهایتا نتونستیم اونجا بمونیم، برگردیم اینجا. ولی میگم این دو دلی و نگرانی خیلی آزاردهنده است و همچنان مثلا میگم خیلی وقتا من اصلا شب خواب میپرم از نگرانی که آیا مثلا کدوم طرف درسته، اینجا موندن برای بچه‌ها بهتره یا اونجا برگشتن بهتره.
نه اونی که در اون حد نرید، آدم خودتون اینقدر نگران نکنید. ببینید این نگرانی شما از اشتباه خودش کار دستتون میده. یعنی اولا گفتم چیز عجیب و غریبی نیست، اصلا بر فرض که شما تشبه بیاد ایران و بعد از یک سال برگردید و ما مسائلی روبرو بشید، یک و بعدم اونجا هم بق اروپا مقدار مشکلات پیدا بشه. به هر حال زندگی همینه. از اون گذشته کی میتونه پیش بینی کنه که 10 سال دیگه که دختر بزرگ شما 19 سالشه زندگی در ایران یا اروپا او رو تبدیل به چون دو چیز متفاوت میکنه. این دو چیز متفاوت کدامش از کدام بهتره و یا احتمالاً شما ازش خرسندتر و خوشنودترید. اینا که چیزایی نیست که اینقدر موضوع باشه. شما بعدم مسائلی از این قبیل رو اینقدر بزرگ و مهم نکنید که به قول خودتون شب از خواب بپرید و فکر کنید یه اتفاق بدی میفته. انتخاب شما حتی به نظر من به یک اعتبار با توجه به امکاناتی که دارید تو توضیحات بین انتخاب بین خوب و بهتره. یعنی دیگه بین انتخاب خوب و بهتر که آدم قرار نیست مضطرب و نگران بشه. اگر انتخاب بین بد و بدتر بود بله، ولی اگر انتخاب بین خوب و بهتر است، حالا یه ذره بهتره رم از دست دادید، خب همچنان خوب رو دارید. اینه که من خیلی باهاتون موافق نیستم که اینقدر نسبت به این موضوع اساس باشه، ولی پیشنهاد من این است که یک ماهی صبر کنید ببینید همسرتون و بچه‌ها چه میگن. اگر هم قرار شد برید یک سالی رو آماده کنید برید ببینید چه میشه. اگر دیدید که یعنی یه سالی صبر کنید بذارید ببینیم این اوضاع ایران چه میشه، چون من خوشبین به شرایط نیستم مثلا بعد از حوادث یا سخنرانی دیروز. حالا منتظر فردا هم میشم ولی امیدی به بهبود و شرایط متاسفانه ندارم و چون این رو اینگونه میبینم این است که فکر کنم اگر یه کمی دست نگه داریم و صبر کنیم شاید آسیب کمتری ببینیم.
درسته. خیلی خیلی متشکرم.
لطف کردید. صدامون کرد. خدا. شنگان عجبن 2-3 دقیقه تا پیام هاست. من از اون استفاده کنم برای پیام های خودم. اول اینکه به همت Children's Hope International همین شنبه 28 سپتامبر برنامه در هتل مریت ایرواین برپاست و برنامه فوق العاده خوب و جالبی است با این توضیح که فرصتی است به جهت اینکه یاری و همکاری بدید به دوستانی که واقعا صمیمانه و صادقانه در خارج از ایران به بچه‌های واقعا سرگشته و گمگشته ایران در کشورهایی مانند ترکیه و فکر کنم حتی بنگلادش و افغانستان و ترکیه و جای دیگه به هر حال کمک میکنن. این رو از من نادیده بگیرید برای اینکه اخیرا میزان فعالیت‌هاشون به اون صورت خبر ندارم ولی آنچه که در گذشته بوده فوق العاده بود. بنابراین اگر مایلید در این برنامه شرکت کنید میتونید با تلفن 714-545-3050 تماس بگیرید. 545-3050. همچنین با آگاهی دوستان میرسونم که از 5 شهر این فرصت و افتخار رو دارم که دیداری با دوستان و عزیزان داشته باشم. در مدت 8 روز 16 کنفرانس خواهم داشت. هر روز 2 کنفرانس، تورنتو 1 شنبه 6 اکتبر، نیویورک 2 شنبه و 3 شنبه 7 و 8، ورجینیا 4 شنبه و 5 شنبه 9 و 10، جکسونویل جمعه 11 و بالاخره شنبه و 1 شنبه 12 و 13 در دالاس. اطلاعات بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید یا با تلفن 310-273-7636 یا 926-50-26. محل کنفرانس ها، عنوان کنفرانس ها همه در اونجا آمد است. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 1 نوامبر آغاز شده، 5 هفته دیگه و تا روز دوشنبه 4 نوامبر ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من 4 کنفرانس خواهم داشت. آقای شهرام شب‌پره و جمعی از دوستان هنرمندشون در این سفر با ما هستن. پویا هم در این سفر با ماست. برنامه‌های خوبی برای دوستان تدارک دیده شده. اما متأسفانه کشتی قسمت‌های اعظم کابین‌هاش رو نداره و سولد اوت شده. مقدار کمی باقی مانده. اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. نکته از کنم که این سفر رو ما از لس آنجلس به انسناده از طریق کشتی کارناوال خواهیم داشت. لطفا با ما باشید.
با توجه به اینکه اوضاع اقتصادی در دنیا بیش از پیش گیج کننده شده است، اینکه ارزها چگونه در برابر هم نوسان می کنند، چگونه طلا یک روزه بیش از $100 بالا و پایین می رود، سرمایه گذاران واقعا نمی توانند جهت مشخصی در این بازارها را ببینند. مخصوصا اینکه صدها نوع سرمایه گذاری در دنیا وجود دارند که تصمیم گیری شما را سخت‌تر می کنند. برای اینکه بیش از این اوضاع مالی پیچیده سر در بیاورید و آگاهی پیدا کنید، من آنجلو طالبی، سرتیفاید فینانشل پلانر، رجیستر اینوستمنت ادوایزر. از شما دعوت میکنم که هر دوشنبه ساعت 5 بعد از ظهر به برنامه من که از این رادیو پخش میشود توجه بفرمایید. همچنین جهت برنامه‌ریزی برای اوضاع شخصی خود در امور مالی و مالیاتی و اینکه چه برنامه‌ریزی‌هایی برای شما مناسب میباشد میتوانید به دفتر من 310-259-0310-259-0 زنگ بزنید. من آنجلو طالبی و همکارانم در خدمتتون خواهیم بود. روز خوب و خوشی داشته باشید.
همین شنبه 11 صبح دکتر مایکل طاهری متخصص بیماری‌های زنان و زایمان مهمان برنامه کارشناسان می‌باشند. مطب‌ها در دو محل لس آنجلس و گلندل 310-446-4440.
بالاخره اتومبیل جدید لیست کردی؟
آره ولی خیلی خوشحال نیستم.
چرا؟
چون شنیدم با همین مبلغ میتونستم از ماینر دل ری تویوتا 3 تا ماشین تویوتای شیک و عالی لیست کنم و دختر و همسرم رو هم ماشیندار کنم. فقط کافی بود یه تلفن به آقای مایک اساقی در ماینر دل ری تویوتا میزدم. حالا لااقل تو از این فرصت استفاده کن.
باشه، تلفنشو داری؟
مایک اساقی در ماینر دل ری تویوتا. تلفن 310-951-9400 و یا 888-265-7870.
یک نام، یک وکیل، رادنی مصریانی، یک نام ماندگار در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی دریافت کننده بیش از 100 میلیون دلار غرامت و پیشتاز در بازپس گرفتن حق شما. 1-866-99-WAKIL 1-866-998-2545 mesrianilaw.com.
Buzzer Media proudly presents One Night to See Two Superstars. آقای صدا میخواند، نوای اج میخواند، ابی و شادمهر با هم و در کنار هم شنبه 26 اکتبر نوکی تیتر لس آنجلس. ابی و شادمهر. تلفن اتصال 818-280-4008 و 818-280-4009. 670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. باید لطف کنید بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
آقای دکتر، من سوالی که داشتم ازتون در مورد رشته دانشگاهیمه، یعنی بخوام ادامه بدم، یه توضیح براتون بدم. من یک سال پیش کارشناسی ارشد دانشگاه تهران قبول شدم. ترم اول رفتم دانشگاه، ترم دوم رفتم دانشگاه، برای ترم سوم و چهارم چون گرین کارت داشتم اومدم آمریکا.
لیسانستون چی بود عزیز؟
من لیسانس هم دانشگاه تهران بودم.
چه رشته بود؟
من محیط زیست بودم.
محیط زیست. اون وقت بعد فوق لیسانستون چی؟
فوق لیسانس هم آقای دکتر بهداشت محیط بودم، به همون محیط زیست بودم.
بسیار خوب.
بعد اومدم آمریکا و اینکه الان من وقتی اومدم توی آمریکا، دانشگاه هایی رو که من پذیرش میخواستم بگیرم، هر کدومشون به من میگفتن بعد یک سری پیشواهدار رو برداری برای درسه، ولی یک دانشگاه بود که به من این چیزا رو نگفت و به من گفتش که اگر من 9 تا کورس بردارم با پایان نامه و پروژه، این دانشگاه مستر رو به من میده. مستر از آمریکا.
در چه رشته؟
در Environmental Engineering، همون محیط زیست.
آخه دانشگاه چقدر معتبر است؟
آخه دیگه حالا همینو میخوام ازتون بپرسم. اسم دانشگاهش تگزاس A&M هست و توی یه شهر خیلی خیلی کوچولوه. من بعضیا میگن زیر رشته همون، یعنی زیر مجموعه همون دانشگاه تگزاس A&M هست. بعضیا میگن نیست، ولی آخه رنگش
پایینه. نه آخه اسمش که همون اسم A&M دیگه.
بله، اسم همونو داره، ولی از لحاظ سطح دانشگاه آقای دکتر پایین هست. برای همین
حالا یه سوال بزن، شما بعدش میخواید چیکار کنید عزیز؟
حالا آقای دکتر، من میخواستم فقط مستر رو بگیرم و برای پی اچ دی یه دانشگاه خیلی خوب برم، یعنی اقدام کنم برای یه دانشگاه خیلی خوب. ولی الان چیزی که برای من پیش اومده من وارد ترم سال شدم و استادم به من گفته که اگر من این نقطه کورس رو بردارم که برداشتم و نمره خوبی رو بگیرم، ایشون توی استرین من وارد پیشتی میکنه و یه سری از واحدامو که از دانشگاه تهران منتقل کردم برای پیشتی قبول میکنه و دوره پیشتی من خیلی کوتاه‌تر میشه، دیگه پایان نامه و پروژه برای محصل نمیخواد ارائه بدم، همون پایان نامه و پروژه برای پیشتی ارائه بدم.
همون دانشگاه دیگه، درسته؟
بله.
این دانشگاه حتی پیشتی اون رو هم داره؟
بله.
خب از رنکینگ که گفتید کجا قرار داره؟
والا دکتر رنکینگشو مثلا توی چیزی داخل اینترنت اینا که زدن 54، ولی مثلا بچه های خود دانشگاه میگن 16. اصلا آقای دکتر خیلی اطلاعات،
حالا خیلی 54 هم بد نیست وسط 5000. خب بعد شما خود باش چی کار بکنید عزیز، چون سوال من فقط اینه که بخواید با مدرکتون چی کنید، اون بگید اون خیلی عامل مهمیه.
من آقا دوستم جای خوب کار کنم، پول خوب در بیارم.
نه خب اون که معلوم شد عقلتون کار نمیکنه، چون بقیه اینجوری نیستن. آخه به من بگید که نه چه جور نوع کاری که، یه زمانی هست که میگید من فارم دانشگاه درس بدم، یه زمانی هست که میخواید برم تو بخش دولتی، یه زمانی میخوام برم تو بخش خصوصی. من اونا رو نمیدونم.
من آقای دکتر کام یه بخش دولتی برم یا خصوصی، من دانشگاه نمیخوام درس بدم. بعد آقای دکتر من خیلی خیلی واقعا دوستم دانشگاه خیلی خوب برم برای پی اچ دی، یعنی مثلا یکی از هدفهای اصلی دانشگاه هاروارده، ولی فکر نمیکنم قبول بشم، نمیدونم.
نه حالا تو خوب نیست آخه عزیز، اونا مثلا دو تا دانشجو میگیرن، اونم کسانی که غیر عادی ان معمولا، یعنی درای اینقدر باز نیست. نه ببین
اگه حالا خوب نیست فکر بتم برم اونجا، اگه غیر عادی ها رو میگیرن.
نه غیر عادی های خوب میگیرن، نه غیر عادی های بده. ببینید عزیز شما، من نمیدونم، چون موضوع این است که نمرات شما در چه حد و سطحی است، ولی معمولا ورود به این دوره ها که گفتم اینا دو تا سه تا دانشجو از سراسر امریکا یا جهان میپذیرن، ورود بهش به این راحتی ها نیست، یعنی تقریبا باید غیر عادی و استثنایی بود عزیز. فقط شمایی که میخواید بعدم بیاید تو بخش دولتی یا خصوصی کار بکنید، ماجرای مدرکتون مهمه، ولی نه دیگه اونقدر مهم که مسئله کسانی که میخوان برن در دانشگاه مطرحه. این است که برای چی اینقدر خودتون اذیت میکنید؟ بعد دو تا سال، یکی چند سالتونه شما؟
من آقای 26 سالم.
از نظر ازدواج اینا چه کردید؟
من آقای ازدواج که نکردم، ولی توی این مدتی که اومدم داخل این شهر با یه آقای آشنا شدم، ولی خب خیلیشون جریانات خاص داره. حالا اون دوم سوالم بود که میخواستم ازتون بپرسم، حالا اگه اجازه بدید الان بگم.
نه اونو بذار بعدم میگم، ولی الان ببینید عزیز، به نظر من اگر یه جایی به شمایی که نمیخواید برید دانشگاه، شما که نمیخواید برید دانشگاه درس برید، اگر یه جایی به شما مدرک دکتراتون رو میدن و خودتونم میخواید درس بخونید و اون رشته هم که دارید میخواین علاقه مندید، یه جایی برید که راهتون میدن. همین، این که به خودی من را بیفتم. بعدم شما خودتون دارید به من میگید که دانشگاه های دیگری یه کمی شما رو به این راحتی نپذیرفتن، ولی فقط این دانشگاه پذیرفته. حالا یه مرتبه
آقای دکتر میدونی به من چی گفتن؟ گفتن بعد یه سری پیشواهدا رو پاس کنی و ما مدرک لیسانس تو خیلی قبول نمی کنیم. بعد یه سری پیشواهدا رو پاس کنی، بعد تازه وارد مثلا قسمت مسترت ما بکنی. ولی این دانشگاه علاوه بر اینکه اینا رو به من نگو، یک سری از واحدای لیسانس و فوق لیسانس هم که حتی من دانشگاه تهران پاس کرده بودم از من قبول کرد و به من فقط 9 واحد داد که من اینو پاس کنم.
نه خب 9 واحد، یعنی 9 درس کنن، 9 واحد فقط از شما خواستن؟
بله 9 واحد، یعنی 3 تا درس، 3 تا 3 تا و یعنی به علاوه پایان نامه و پروژه که گفتن اگر
کسانی که میخوان اونجا درس بخونن چند واحد باید بردارن؟ میدونی؟
نه آقای دکتر،
برخی از اوقات پروژه و اون تیزز شما خودش مثلا 15 واحده، بنابراین 15 اونو 24، بقیه بچه هم اگر سیستم سیمستری باشه ممکنه فقط 8 تای دیگه بخوان، من خیلی تفاوتی با شما ندارم. ولی سوال من از شما این است که اگر یه کسی با لیسانس وارد بشه چند واحد باید برداره تا فوق لیسانس بگیره؟ اون پرسش مهمیه.
آها، من اینو نمیدونم.
اگر شما من برگردید بگید سفرن سیستم سیمستره یا کوارتره؟
سیمستر.
اگر سیستم سیمستره معمولا 30 واحده. نتیجتا اگر به شما گفتن 9 تا، مهم اینه که تیزس رو چون دیزرتیشنتون از تیزستون و یا پروژتون چند واحده برای آدم برای یه دانشجوی عادی. یعنی در حقیقت چقدر از واحدهای شما رو هست
که مثلا آقای دکتر کلامشون به من گفتن اگر من دانشگاه تهران پایان‌نامه‌مو بگیرم اونم از من قبول میکنن. یعنی اینجوری به من برگشت گفت من اونو ازت قبول میکنم چون الان نصف واحدهای منو قبول کرده از دانشگاه تهران. اگر برای استرینگ که به من گفت منو وارد پیش
خب
میکنه.
بعد چه کارتون میکنن؟ بعد اگر شما به پایان‌نامه‌تون در ایران بگذرونی چه میکردن با شما؟ یعنی کسی الان بیاد با پایان‌نامه از ایران چه میشه؟ میره دوره دکترا میشینه؟
بله بله الان یه سری دانشجوهای دیگه هم گرفتن از دانشگاه شریف، اونا هم پیش‌دیان.
خب برخی از اوقات دانشگاه هستن که یه فرصت ها و امکاناتی دارن. نمیدونم عزیز، رنکینگ 54 اصلا بد نیست. کل دانشگاه یا رشته شماست 54؟
رشته ما آقای استاد. کل دانشگاه نیست.
کل دانشگاه میدونی چنده رنکینگش؟
نه نمیدونم.
خب
ولی میدونم رشته های دیگه آقای دکتر اصلا خیلی خوب نیست. فقط انوایرمنتال انجینیرینگش چون دپارتمانش از سیویل جداست مثلا یکم بهتر از چیزای دیگه
مثلا نچرال گاز
و اینا اصلا خوب نیست.
من اولا یک از کسانی که آشنا و آگاه هستن تو همون منطقه سوال کنید بیشتر، نه دانشجو، کسانی که واقعا دستن در کارن، استادانی که گفتگوهایی میکنن. دو، چون شما به دنبال این که برید دانشگاه نیستید کار ساده میکنه. سه، هر جا میشه زودتر مدرک گرفت بگیرید دیگه.
من همینم خواستم ازتون بپرسم ببینم واقعا نه. برای کار کردن نوع مدرک از کجا گرفتیم واقعا مهمه؟
نه معمولا اینقدر مسئله ایمپلویمنت در امریکا بسته به شرایط اقتصادی و نیاز اونا و بعدا توانایی های شما در اون زمینه به خصوص داره که اونقدر این که از یه مدرسه با رنکینگ 54 بیاد یا 14 شده ای بس اصلا فرقی نکن.
بعد از این سال دوم بپرسم؟
حتما.
سال دوم که داشتم آدکتر، من الان توی این مدتی که اومدم با یه آقای آشنا شدم و ایشون از قبل مثلا یک سال خورده پیش که من زنگ میزدم برای دانشگاه اینا، استاد اون دانشگاه ایشون رو من معرفی کرد که به من کمک کنن و تلفنی بود، خیلی چیز خاصی نبود. تا وقتی که من اومدم داخل این شهر شدم، بعد ایشون منو دیدن و گفتن که من خیلی از شما خوشم اومده و از نگاه اول از شما خوشم اومده، دوست دارم برای مدت طولانی مثلا با هم بیشتر آشنا بشیم.
ایرانی هستن؟
بله.
چند سالشونه؟
یه یک سالشونه، پی اچ دی میخونن. آیلی
اوکی.
بعد ولی گفتن یه مشکلی هست، این که یکی از دوستای من قرار از ایران بیاد و با من زندگی کنه و من از ایشون پرسیدم خب دوستای شما از ایران خانومم؟ گفتن که بله. یکی من فقط باشون دوست بودم، از دور با هم آشنا بودیم و اینا، حالا قراره بیان و قراره با من بریم.
ببخشید، من با یه کسی دوست بودم، از دور با هم آشنا بودیم، حالا میخوایم توی خونه با هم باشیم؟ شما شوخی هم دارید با من؟
دقیقا من همینو بهشون گفتم. گفتم که این چیزی که شما داری میگی برای من خیلی غیر منطقیه. به من گفتم فقط شما حساسیت نشون نده. گفتم من نمیدم الان رابطه ما خاصی نیست، ما بخوام حالا حساسیت یا هرچی نشون بدم، ولی یه کمی غیر طبیعیه. یعنی
اصلا یه کمی غیر طبیعی نیست، بسیار غیر عادی است. یعنی چی عزیز؟ من یه کسی است در میام از راه دور ولی میخوایم با هم اینقدر نزدیک باشیم. ایشون قبول ندارن که هرگز بینشون چیزی بوده؟
ایشون میگفتن که چون قبلا مثل با یه خانم دیگه آشنا شده بودن، بعد رابطهشون با اون خانم به هم خورده بوده، توی این مدت مثلا یک سال خورده ای که با خانم بودن حالا یا هر چیز، قبل از اینکه بیان داخل این شهر بشن، الان دو سال اینجا، قبل از اینکه بیان وارد اینجا بشن با اون خانم توی ایران مثلا کارهای برای دانشگاه انجام میدادن و با هم بودن.
خب چه ضرورتی داره که ایشون با ایشون همخانه بشن وقتی هیچ رابطه ای بینشون نیست؟
به من میگن ایشون دوسته، من نمیتونم ایشون رو ول کنم، داره میاد، بعد یه جا بهش جا بدم، جا نداره، نمیدونم.
من براشون از اینجا جا پیدا میکنم. پول ندارن بی خود میان، اگر پول دارن جا پیدا کردن کاری نداره. شما ظرف یه روز میتونین جا پیداش. تو امریکا هم از این شوخی ها میشه کرد. من در ایرانه که میگن به یک دختر تنها به خاطری مثلا خانه نمیدهند. شما اصلا چی دارید میگید عزیز؟ بعد ایشون با این راحتی با شما علاقه من شدن؟ ایشون مثل این که این ماجرای علاقه شون همینجوری ادامه داره جان؟
بله بعد آقای رشش یاد شعر شما افتادم، فرمودیم شهریست پر کرشمه و هوران به شش در چیزی نیست و نخریدار هر ششم، گفتم که همه رو ایشون انگار دوست داره، نمیدونم چه جوریه، چون سال قبلیش هم که داشت برای من میگفت مثل که نمیدونم. حالا بعد آقای دکتر مسئله اینجاست که ایشون مثلا توی این مدت خیلی به من اظهار علاقه کردم و من بهشون گفتم رابطه ما من فکر نمی‌کنم به جایی برسه و هدف از طرف من آقای دکتر کات میشد و با اصرار ایشونو که خواهش میکنم یه فرصت بده و من تحت شرط خیلی بدی بودم توی این مدت، به من گفتن من 2 سال توی این شهر تنها بودم، رابطه های مثلا قبلی که داشتم باعث شده این رفتار خیلی بد داشته باشم.
کدوم رفتار بد؟
مثلا آقای دکتر ما مثلا میخواستیم بریم به فرض بالمارت، تو راه برگشت مثلا ایشون به من میگفت راست برو یا چپ، من اشتباهی که چپ میرفتم ایشون شروع میکرد به حرف زشت زدن به من، بعد من میگفتم خب این چه حرکتی، من اصلا نمیفهمم، درک نمیکنم که من برای اشتباه به این کوچیکی باید همچین لفظی رو از شما بشنوم، نمیدونم واقعا درکش نمیکنم. بعد گفتن که این رفتارای من، تلخاشگری من به خاطر اینه و من همون موقع میگفتم
به خاطر چی اصلاً؟ نه به خاطر اینکه ایشون تو اونجا که ایشون معلومه هیچ وقت تنها نبودن.
میگفتن که من 2 سال اینجا تنها بودم، رابطه قبلی من با دوست دخترم خیلی بد بوده و ما خیلی بد به هم زدیم و من از اون رابطه خیلی ضربه دیدم، اینجوری به من میگفتن.
یعنی چون من در یک رابطه بدی بودم و چون 2 ساله با کسی نبودم نتیجتاً با تو رفتار بدی دارم؟
شما یعنی میگفتن با اشتر خیلی بد من میشه و من آدم اینجوری نیستم، من آدم خیلی صبوری هم، من آدم نمیدونم چیزی هستم. یه دفعه میگفتن تقصیر خودت هم هست که خیلی نوع خاصی تیکه میندازی به من، میگفتن گفتن من گفتن نمیدونم شما چی میگی، من تیکه منظورتون چیه؟ یعنی متوجه نمیشم
واقعا بعد این گفتگوهای ببخشید گفتگوهای بی‌معنی بین دو تا آدم تحصیل کرده بیشتر به بازی شبیه که شما ایشون رو یه جوری میخواید به دلایلی، نمیگم حالا به عنوان یه مرد، به عنوان چیزهای مختلف و متفاوت اونجا. چه مدتی شما اومدید عزیز؟
من اومدم که الان تو این شهر تقریبا 2 ماهی اومدم.
اصلا چه مدتی اومدید امریکا؟
من اومدم 5 ماه توی امریکا بودم، برگشتم ایران که مسترمو بگیرم، 9 ماه ایران بودم دوباره برگشتم.
ولی این دفعه 2 ماهی که اومدید؟
بله الان 2 ماه اینجا.
برحال به نظر اگر سالتون از من چیه عزیز؟
حالا سالم آقای دکتر اینه، ایشون به من خیلی اظهار علاقه میکنن و چیزایی رو که برای من پیش اومد، یعنی اتفاقایی که داره برای من پیش میاد، من اصلا قبول نمیکنم که ایشون به من علاقه داره. یعنی حالا نمیدونم مشکل از منه.
خب اصلا یه سوالی از شما کنم، اگر کسی به شما علاقه داره به شما چه مربوطه؟ مگر ما گرفتیم نشستیم و یه کسی از ما خوشش اومد و ببخشید دیگه ما چون تو ویترین بودیم قیمت اونم شما خریدید باید با شما بریم؟ من اصلا اونو نمیفهمم. 2-3 دفعه اینو گفتید، اول فکر کردم شما رو نفهمیدم. این چه اهمیتی داره که کسی منو دوست داره؟ منم که قراره کسی رو دوست داشته باشم بخوام باش باشم.
خب منم همینو بهشون گفتم.
ایشون برای چی میگید؟ بچه چه این چه بحثیست که با ایشون؟
یعنی برای خودم گفتم آقای دکتر، یعنی اگه قرار بود که من با ایشون مثلا دوست باشم یا مثلا قرار بود روی ایشون حساب کنم به عنوان یک کسی که قرار در آینده باش باشم، من برای خودم اخلاقیات رو مطرح کردم و برای ایشون هم گفتم. با اینکه تو این چند وقت من چیزای مختلفی رو از ایشون دیدم، بعد آقای دکتر یه کاری کردم متوجه شدم که هر چیزی گفتن دروغ بود. الان سوالم از شما اینه که آیا واقعا
شما ضربه مغزی هم خوردید یا نه؟
نه آقای دکتر.
خب پس خوردید. جواب منو گرفتید، بس قربونت به شما. اگر به دلان جلو آینه رو پیشونیتون نشته لطفا مرا خیلی خوب و زود فریب دهید.
دقیقا
آقای دکتر. خب بنابراین گول نخورید، منم به آخر وقتم رسیدم، مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
نه خدافظ.
شنگان عجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
Itsy bitsy spider van climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the van away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider van will never come again.
با
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌ها در بیولی هیلز و انسینو، 310-855-7171 و 818-887-7272.
از طرف کمپانی مورگیج هاوس همین پنجشنبه